بسم الله الرحمن الرحیم. بله حالا سلام.
رساله میخوام بگم که چیکار نکنید تا اینکه چیکار بکنید. یه حدیثی داریم از کدوم پیامبر یادم نیست، میگه که معاویه آموزش توحید و آزاد گذاشت، بنی امیه آموزش توحید و آزاد گذاشتن، آموزش شرک و ممنوع کردند برخلاف ذهنیت ما. میگه به خاطر اینکه بتونن در واقع انحراف رو ایجاد کنن. اگه مردم بدونن شرک چیه نمیرن دنبال شرک. این خیلی، یعنی آدم باید بدونه که چی نباید چه چیزایی نیست رو مهمتر از این است که چه چیزایی هست. حالا مضمون حدیث اینه. حالا انشاءالله من یادآوری کنید اواخر جلسه من این نکاتی در موردش بگم. خب در مورد بحث ما جلسه قبلا تقریبا می‌خواستم تموم کنم بحث رو. سلام علیکم. تموم کنم بحث رو، منتها یه چند تا نکته دیگه به ذهنم رسید، یعنی آخر جلسه مونده بود. بعد زیر اون نکات یه مطلبی هم هستش و اینو خیلی وقتا توی این حال یاد داشتی که دارم مال بچه های دکترا، البته مال سال 93، ولی به نظرم هستش که حالا بحث کردنش اینجا و گفتنش برای شما هم ضرر نداره، چون ناظر اونجا درس علم دینی داشتم، ناظر به همین بحث معرفت و اینها به نظرم مطلب مهمیه. این هم به عنوان مقدمش بگم. حالا در واقع سعی میکنم کل این بحث رو دیگه امروز بگم و تمومش کنم. ببینید حالا یه تعبیری هست، این هم توی حالا من عنوان بحث رو داشتم هشدارهای معرفتی برای ورود به عرصه‌های جدید و پیچیده. یه آقای دکتر دینانی رو میشناسید احتمالا. آقای دکتر دینانی استاد ما بود، آدم خوب، هم با سوادی هم آدم جالبیه. بعد ایشون خب خیلی ملازم علامه طباطبایی بوده، خودش میگفتش اون جلسات کربن رو من از قم میبردمش ترمینال و ماشین میگرفتم و میآوردمش تهران و اینا، یعنی اینجور با علامه طباطبایی هشت رو نشت داشته. بعد من یه بارش سوال کردم که دکتر مهمترین ویژگی علامه طباطبایی چی بود؟ اینکه من سوال میکنم مال سال 72 مثلا 6 و 7 موقعشون استاد ما بود. بعدن دمی حرف خیلی جای دیگه هم زده، ولی من تا قبل از اون اشو نشیده بودم. گفتش که آزاداندیش بود. اینو که ایشون گفت من فکر کنم بابا اینم روشن فکر بازی میکنه، عدد در میاره برامون آزاداندیشی. حالا مثلا چی سن ذهن ما علاوه بر اون مثلا میگیم یه عارف بود، مثلا یه مفسر، یه اینجور چیزی من انتظار داشتم. آزاداندیش بود خیلی خورد تو ذوقم. بعدن حالا ما یه استادی به طورش خوردیم، تازه فهمیدم که نه، میتونه آزاداندیشی مهمترین ویژگی یه شخصی مثل علامه طباطبایی که تو ذهن نمیدونم شما چقدر، تو ذهنم علامه طباطبایی خیلی آدم بالاییه، تو یه آدم خیلی بالا ویژگی یکش آزاداندیشی باشه. اون دیگه خلاصه این آزاداندیشی برای خود من یه پدیده ای شد. آزاداندیشی هم همه شعارشو میدن، ولی من خیلی، یعنی چون با آزاداندیشی اصلا برخورد نکردیم تو عمرمون، نمیفهمیم آزاداندیشی یعنی چی. من میگم یه استادی داریم، من ایشون رو که دیدم تازه فهمیدم آزاداندیشی یعنی چی. یعنی تو فضای ذهنیت عقل ما از آزاداندیشی روشن فکر بازیه، یعنی حرفای بی خود زدن و حرفای چرت و پرت زدن و خلاف اجماع حرف زدن و این چیزا رو ما اسمش می‌ذاریم تو آزاداندیشی. آزاداندیشی این نیست، آزاداندیشی اینه که نه، آزاداندیشی مفاد آیه فبشر عباده. اما این آیه، سلام، دست شما درد نکنه، ببخشید، این آیه غالبا درست فهم نمیشه. برای همین نکته اصلی که در واقع گفتم این جلسه رو بگم اینم به عنوان تکمیل، این آیه خوب دقت کنید توش، آیه پارادوکسیکالیه اگر اولش بخونید. برای همین شکل اولش نمیخونه فبشر عباد، قبلش چیه؟ این وسط آیه است. ببینید ف داره، ف یعنی چی؟
پس.
یه چیزی گفته پس، اون چی گفته که پس؟ منظور معلومه؟ یعنی شما اول اونو بگید بعد اینو بگید. آخه شما چرا وسط شروع کنید؟ بعد جالبش هم اینه، ببینید آیه سوره زمر دیگه، آیه 18 سوره زمر، این که همش همتون بلدید، این بالا نیستم چون می‌خواستم اینو درست همین بحث کنم. آیه فرمود تبشر که با الذین، آها، فبشر عباد، فبشر، تموم شد آیه، تموم شد این شماره خود، یعنی وسط یه آیه رو شما شروع کردید، بعد بقیه آیه بعدی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، که اینش هم غالبا نمیگه. حالا اون اول مهمه. ببینید من حالا یه بار بحث این آیه جایی کردم، گفتم ببینید خدا داد میزنه که بابا این دوتا آیه است و یه چیز دیگه قبلش هست. بعد ماها چون که آزادنشیش که دلمون میخواد تفسیر میکنیم اون دیگه قبل اصلا کلا هستش میکنیم، این هم به اون میشست کنیم. یعنی خب خدا میتونست مثل ما بگیر مثلا این آیه قبل هم که تمام کنه هرچی بود، بعد نقطه بذاری آیه بذاری شماره مثلا 17 فبش یه باید لده نستم نمو خیلی تمام رمسنه حالا 18 مثلا تونستم منظور رو برسونم. خب وقتی وسط یه مطلبی یه ترمز میذاره، این ترمز آیه است دیگه، هر آیه هم یه آیه است. یعنی من خودم این برای خیلی مهمی که هر آیه آیه است، یعنی شما خود خدا بی خودی آیات نکرده. شما یه آیه داری یک صفحه است یا یه داری دو کلمه است. خلاصه این الکی دو کلمه یک صفحه شده یا نه یه برنامه الهی بوده. منظورم معلومه چی میخوام بگم. یا شما مثلا این گیرایی که امروز میگن میان هر فصل ده بعد مثلا 50 صفحه کمتر بشه، دادم 70 صفحه هم بیشتر بشه. این چیزی که چیزا میگم آ کی گفته هر فصل نباید 50 صفحه کمتر بشه 300؟ اگه فصل یعنی یک محور از بحث من تو تونستم تو دو صفحه بگم، باید حتما 50 صفحه بشه؟ نه، استانداردش برام خود خدا الحمدلله استاندارد داره به هم زده. شما تو قرآن نگاه میکنید تو یه سوره واحد یه آیه داری 5 خطه، تو همون سوره یه آیه داری 2 خطه. لزومی نیست که سوره، بله سوره های مکی مثلا آیاتش کوتاه سوره، اما سوره صافات دیدید یا نه؟ من چون بچه بودم ما این سوره صافات در شب جمعه میخوندیم، ولی سوره صافات همش یه آیه آیه است، یه آیه میرسه 3 خطه 4 خطه. خب خلاصه خدا بی خود یعنی اون یه آیه است، اینم یه آیه است. حالا این دو تا آیه است، فهم اولش گذاشته. این خیلی حرف مهمیه. یعنی من یه چیزی گفتم پس بشارت بده. ما نمیگم تا چی گفته قبلش، تو ببینید چی گفته. این عمدن این دارم میگم، یعنی که یعنی این هم آیه حفظید دیگه، اینش که همه تو هزار بار شنیدید، اما نمیگه اولش چی گفته. اولش اینه والذین اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الالله لهم البشرا و فبشر عباد. یعنی میخوام بگم اینه که من میخوام بگم که اهل آزاداندیشی هن از اول آزاداندیش نیستن، اول یه چیز دیگه هستن بعد آزاداندیش میشن. خب اونا چی هن؟ اجتناب کردن از طاغوت که طاغوت رو بپرستن و انابه کردن به سمت خدا. بوش بشارت برای ایناست، پس اینا کی هن؟ بشارت بده بندگانی که اینجوری هن. این بندگان کی هستن؟ این رنگ اجتناب طاغوت هن یعبود رو بحر بول الله. خب این پارادوکسیکال میشه، برای چون پارادوکسیکال میشه یکی نمیگردش. پارادوکسیکال چیه؟ این که
چارچوب مشخصی
انگار. آره یعنی تو میخوای بگی آقا آزاداندیشی برو شروع کن تحقیق کردن، حرفا رو بشنو، هر چی که خوب بود عمل کن. رو اولش میگی که اول بر طاغوت نپرستی، این قوی که تو از اول پاسخش گفتی، این چه آزاداندیشی شد؟ چون این برداشت نه، چون اینجوری هیچ کی نمیگه، همه از اینجا شروع میکنن. برای اینکه این اشکال خوب باید تو ذهن شما مستقر بشه. چه؟
شبیه لایک کاری که با لایک را حفظی میکنه. آیه لا اکراه
هسته اونم عقلش
توضیح میده که این
لا اکراه هسته
این تو چه
چارچوبی معنی قبلش چی میگه که توضیح میده؟ بعدش قد تبعین رشد و نلغه بعدشه، قبلش نیست. این قبلش قبل مهمی هم هست. این در واقع اصلا خدا میخواد بگه اصلا برشته مال ایناست، برشته مال ایناست. حالا اینا یه توضیح در واقعشون میده. این خیلی فرقایی هاشون که برشته مال ایناست، اینا آره یه سابقه هم داشتن، نه یا اینایی که اینجوری هم بشرا. حالا پس این بندگان من رو بشارت بده چجوری هم اینا اینجوری هم. بعد این دوتا با هم جمعش کنید، یعنی اونوارش هم میشه دیگه. یعنی کسایی که طاغوت رو اشتراب میکنند و انابه میکنند، اونایی هم که یستم اونو قال بهتبونه احسن هم. پس یعنی هر دو طرفش میشه دیگه. یعنی اگه شما یک کسی میدید که از طاغوت دوری میکنه و انابه میکنه ولی اینجوری نیست، پس این دروغ میگه. اگه کسی میگه اینجوریه اون نیست، پس باز اینم دروغ داره میگه. فقط دیگه این متفرع بر اونه. حالا برای اینکه خوب بخوره تو ذوقتون کلا بدین بشید و اینا، چیز میگم این فرازی از وصیت نامه حضرت علی علیه السلام به امام حسن تو نامه 31 نهج البلاغه. اجمالا میدونید هر کی وصیت نامه وجود داره خیلی جالب. من اولین بار که خوندم جوری چه شد برق گرفت منو. و علم یا بنیه ان احب ما انت آخذم بهی الیه من وصیتی، بهترین فراز وصیت نامه من. داره یه وصیت، میدونی که یه وصیت نامه معروف دیگه، وصیت نامه امام حسن نیستش که وصیت نامه آخر عمرش باشه، وصیت نامه نوشته باشه اموالمو تقسیم کنید. وصیت نامه ایست خطاب به انسانها که داره به پسرش میگه که پسرش بفهمه. جالبه، فکر کنم ابن عبدالحدید از جایی که خیلی واضحه ابن عبدالحدید سنیه ذیل همینه، میگه چی میگید که اینا معصومن؟ ببین خودش میگه من اینجوری، من میگم تو اینجوری باشو، توصیه میکنه. خب آدم با آدم معصوم که معصوم که توصیه نمیکنه. من هیچ مشکلی ندارم، شما نگران نباشید اصلا، من با حضور بچه‌ها تو کلاس هیچ مشکلی ندارم، کاملا آزادی از نظر. خب این وصیت نامه است خطاب انسان، یعنی حضرت علی داره بهترین حرف ها رو برای انسان جمع‌بندی کرده و توی جمع‌بندیش خودش میگه حالا بهترین فراز من چیه؟ چیه؟ به نظرش ها بهترین وصیت حضرت علی علیه السلام چیه؟ اصلا اون وقتی میفهمه اصلا کلن نگم شاخ در میاد، ده بیست دارم شاخ در میاد، نه دوتا شاخ. این که آقا تو دین تحقیق نکنید، تحقیق نکنید، این اصول دین تحقیقی رو تحقیق کنید. اگه تحقیق نکنید مثل بچه آدم دیر داشته باشه، دیر آبا اجدادی تو برو جلو، خیلی فرازه اصلا میخوره تو ذوق آدم. بخونم این اینه، میگه احب به انت آخذ ما انت آخذون به الیه من وصیتی تقوالا. خب تقوالا که معلومه، بعد تقوالا چی؟ والاقتصاد علی ما فرضه الله علیک والاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك والصالحون من اهل بيتك. میگه اونی که میدونی، اون که برات فرض، به همین اختصار کن. گفتن به نماز بخون، روزه بگیر، فلان کارو بکن، همین بسه. و اون کاری که پدر مادرات کردن، ان وجدنا ابانا لهم بده تو ذهن ما سری میاد دیگه، میشه دیگه آیه. خب گفتن از پدر مادر والاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك والصالحون من اهل بيتك، پدران اولین تو، البته صالحی نشون، در دنبال پدر مادر بدت را نگید، پدرهای خوبه بیفت. چرا؟ فا انهم لم یدعو ان نظرو لانفسهم کما انت ناظر و فکرو کما انت مفکر. چون اونا را نمیخواستن علکی قبول کنن، اونا اصلا طریقه رو کردن. تو به طریقه اونا بسنده کن، بگو اونا ترتیب کردن قبوله، همگون که تو الان مخوای فکر کنی اونا را فکر کردن. ثم ردهم آخر ذلك الى الاخذ بما عرفوا والامساک عما لم يكلفوا. رفتن اونا طریقش رو کردن، فهمیدن که چی بگیرن چی نگیرن. تو دیگه دست نزن، خیلی حرف سنگینی ها.
بالاخره بفهمین که
بفهمون
پدر مادر صالح یا صالح نیست،
سری معیار اومد. همین گفتن دیگه، اصلا کلا پارادوکسیکال حرف. یعنی چی؟ آخه اصلا با همه معارف دین ناسازگاره. بعد جای چند روز پیشتم بحث می‌کردم، اصلا به قیافه از دلیل می‌خوره جرح بزنه. آقا هست دلیل که لم عبد لم علم ربن لم ارى، این همه توصیه تفکر تعقل بشینید، این همه حرف داره، بعد یه دفعه میگه بهترین فراز وصیت نامه من این است که تو نرو تحقیق کن تو دینه. البته من که برداشت خودم این است که از این جملات تحریک کننده است. این میخواد بگه، حالا برگشت بخونیم، میگه فین ابد نفسک ان تقبل ذلك دون ان تعلم کما علمون. اگه نفست قبول نکرد که همون گونه که اونا رفتن تا نمیونه تحقیق نکردن، میگه اونا تحقیق کردن، فرقش با این چیزی که واجد آبان علی امته. میگه آبای شما اگه نفهم بودن، آیا قرآن دیگه میگه، میگه آبای شما نفهم بودن، شما میخواید نفهم باشید؟ حدا نمیگه آبای نفهمید، میگه آبایی که رفتن تحقیق کردن. میگه اما دیدی نه، دل تاب نمیاری، میخوای همون گونه که اونا خودشون فهمیدن تاب خود بری بفهمی. حالا میگم چیکار بکن؟ من احبر من اینجوری میفهمم، یعنی اول یه جمله میگه کاملا بذاره تو ذوق آدم. حالا این من بنظرم کاملا، حالا من برداشت خودم اینه، این فراز نهج البلاغه شرح همین آیه است که میخواد بگه آقا یعنی چی آزاداندیشی، تحقیق آزاد چگونه ممکنه؟ آقا تحقیق آزاد نکنید. چرا؟ چون بلد نیستید. چرا؟ چون گمراه میشید. ببین آخری بعدش که میگه که فلیکن طلبه کذالک، که اگه میخوای تحقیق کنی چی کار بکن، این توضیحاتی میده. بعد آخر توضیحاتش، حالا من فعلا توضیحش نمیگم، آخر توضیحاتش میگه که فین ایقنت، اگه یقین کردی، نه اگه اطمینان پیدا کردی، نه اگه فکر کردی، گمان کردی، تصمیم گرفتی، نه، یقین کردی، ان قد صفا قلبک فخشع و تم رأیک فاجتمع و کان همه کفی ذالک که هم کفی ذالک که هم من واحده فنظر فی ما فسرت لک. اگر یقین کردی، دلت صاف شد، خشوع پیدا کرد، رأیت تمام شد، نظرت تام پیدا کردی، اجتماع پیدا کرد، همه جوانه اون میبینه و یه همه واحد پیدا کردی، اون وقت با این روش که من گفتم شروع کن. و الان یشتم لکه ما توه بومه نفسک و فراغ نظره که ففکرک فعلم انکت انما تخبط العشوا و تتورد و دلما ولیست حال بودیم من خوات او خلط. و اگه اینجوری نشدی، بدون که بدبختی، بدون که تو ظلمات میری، بدون که بیچاره میشی. و کسی که دنبال دین میخواد را بیفته آدم نیست که قاطی کنه یا دیوونه به خبت او خلط. خلط اینه قاطی کنه، خلط کلمات خیلی قشنگ عربیه که تو فارسی هم خیلی تعبیرش هست. میگه آخر قاطی کرده، قاطی کرده تو قرآن میگه یه قرون نرقت خولتو، قاطی کردن این خلط همون قاطی کرده، قاطی کرده میگه طرف قاطی کرده دیگه. میگه آدم که قاطی کنه طالب دین نیست. خب ببینید یه حرف خیلی سنگین میخواد بزنید، گفتم حرفه من خب این چی میخواد بگه؟ حالا من برگردم به این، بعد دوباره برگردم به اونجا. این چی میخواد بگه؟ یعنی چی؟ من تحقیق بکنم یا نکنم؟ اگه از روز اول من میگی که خب تابوت رو بذار کنار، خدا رو برو سراغ خدا، خب من میگه چه تحقیق بکنم؟ من میخوام بفهمم خدا کیه، خدا چی نیست، معلومه اشکال؟ خب پاسخ شما چیه؟
اتوزاده ساکن مثلا این میمونه که مردم مسلمان اول دوست دارن مسیحی بشن. اون چیزی که ما بهش میگیم، میگیم تو بر اعمال مسلمانی خودت جلو برو، بعد در کنارش برو تحقیق کن.
خب
اگر به این نتیجه رسیدی که مسلمان باید باشه، خب اعمال
صادقت
درست
رو میتونه
ادامه
بدی. اگر
که به این نتیجه رسیدی که
باید مسیحی برو، مسیحی. خب اینم داره یه راه مشخص. میدونم اشتراب و من اینا رو بدم دنبالش رو نه اناگوهیل من خب بینم خدا هست یا نه. این بنده خود چند روز گفتم توی بنده خدای هست، من این یادش چیده گفتگوه آتیست داشتم تو کانالم گوشم هم دیدید نیدید. بعد از اون چندی نفری من تماس کردم، یکی زنگ زد که آقا جون منم حقیقتش نوشته بود، من بچه هیئتیه مثلا خیلی چیز مذهبی اینجوری هم بودم تا حالا 5-6 ماه قول خودم قاضی کردم، تو همه چی شک کردم، حالا تو هر تو گوش نمیدم، واجب وجود قبول کردم، اون بقیش قبول نرم. یه گفته کنیم باشه. رفتیم اون منده خانم میشه یه دو سه ساعت هم با اون گفته کردیم. بعدش همین رو بهش گفتم، گفتم ببین تو خدا خدا تحقیق کنی دیگه. واقعا هم اصلا مرض نداشت، یعنی واقعا سوال شد ها آم من به تو که بخواد بشنوی و بهترینش تبعیت کنی بگم اولش تاغوت ها رو بذار کنار، خدا رو انابه کن، نه که قبول کن، خیلی انابه بالاتر از قبوله، یعنی اصلا فقط جهتگیری تو باشه. حالا آقا من همون خدا هست یا نه، تو که برو اون طرفی اشکال معلومه، یعنی اش پاسخ شما، شما میگه تو من این حرف شما رو بونم گفتم، گفتم آقا میخوای تحقیق کنی فعلا زندگی تو به هم نزن. این حرف که من دارم میگم نه، ایشون میگه مسلمان به بت پرست چم میگم، یه آدم بت پرست آقا تحقیق کنه، آقا تا حالا این بت رو پرسته، همین بت پرستی رو کامل کنار بذار شروع کن تحقیق کردن. مثلا نمیگم بهش، میگم تو روند زندگی تو دچار اختلال نکن، شروع کن تحقیق کردن، ببین خدا هست یا نه، بت خداست یا خدا خداست. مثلا شروع کن اگه فهمیدی خدا هست و بت نیست، بت پرستی بذار کنار، چون از روز اول شما همه کاراتو به هم بزنی نمیتونی فکر کنی. این به اونم گفتم، اما هیچ بیشتر از این میگه، این میگه که اجتناب کن از طاغوت. ببینید هم حال فهم خودم میگم، این فهمو میخوام بگم، فکر کنم جلسه قبل به شما گفتم اینکه خدای ما کدوم خداست به شما گفتن؟
نه.
ببینید شما 5 سالتون بود یه تصوری از خدا داشتید، درسته؟ من مثلا خدایی که شما میشناختید اینجا بوده ها؟ الان درکی که از خدا دارید همون درکی است که 5 سالگی داشتید؟ یعنی خدای شما مثلا الان دیگه رفته اینجا ها مثلا، یعنی خدایی که الان میشناسید اون موقع هیچی نبود، اصلا اون خدای الان رو بهتون بدن بگید بابا این که خدا نیستش که. از شما سوال میکنم اگه همین کار علمیتون رو ادامه بدید، انتظار ندارید مثلا 10 سال دیگه خداتون خیلی به این خدا فرق داشته باشه؟ ها؟ الان خدای امام صادق علیه السلام بزنن جلو و خدای شما رو کدومش خداست؟ منظور معلومه چی دارم میگم دیگه. خب پس حالا کدوم خدا رو میپرستین شما؟ الان خدای واقعی خدای 5 سالگی شماست یا خدای الانتونه یا خدای 10 سال دیگه تونه یا خدای امام صادقه؟ علل قاعده خدا امام صادقه، ولی پس شما کیو میپرستید؟
خدا واحده.
خدا واحده.
شناختی که من نسبت.
خب میدونم، پس شما کیو میپرستید؟ ها سوال من اینه دیگه. ببین یه جور دیگه بگم.
ما همون خدای واحد رو میپرستیم، ولی اون شناختمون نسبت به خدا، یعنی اون بخشی که ما از خدا در ذهنمون هست متفاوته. من از یک جنبه خدا رو میبینم، این بچه 7-8 ساله یک جوری میبینه، اونی که عالمه یک جور خدا رو میبینه. و
حال خدا کدومشه؟
خدا یکیه.
ببین این درسته، تا پاسخ درست همین، یعنی ما درکمون داره عوض میشه. اما میدونی من یه بار سوالم این بودش که فرق ما با بت پرست، یکی از استادم گفت فرق ما با بت پرستا چیه؟ آقا عملا خدا ببین چه فرقی میکنه، خدای اینجا این یه خدایی که خدا بوته، اون بت پرستن هم یه خلاصه میگه این من آفریده دیگه، حالا نفهمه ولی درست میگه یه آفریده برای خوش قبول داره دیگه. میخوام بگم فرق من شما اینجا یکم اینجاست یکم اینجاست، فرق ما بت پرستی چیه؟ اونم خیلی
در
عرض هم میگیره بت پرستی، میگن نه، میگن که ها شفعاء اونا عند الله، خوشو میگن، میگن در طولشه، میگن یه الله داریم اینا واسطن، اینا خب شما چی میگی؟ عین واسطه، یعنی شما دیگه
خدای امام صادق نبود، نمی گفتم
فرق نداره
دیگه، چون خدای امام صادق
به عنوان معیاری
هست، ما
این تفاوت رو میتونیم بذاریم. خدای امام صادق نه تا قبل از امام صادق، حال هست امام صادق بریم عقب‌تر میشه پیامبر دیگه، تا قبل از اینکه پیامبر بدونیم خدا خدا نبود.
این امام اگه نبود
که بیاره این معیار رو، ببینید حالا پاسخی که استاد من داده من
فرق داره دیگه، نه که اون خدا اون خدا این خدا اون خدا نیست، ولی من اگر خدای من خدای امام صادق بود که این وضع عبادت هم را بود.
حالا این پاسخی که استاد من داد شما خیلی هم خوشم اومد این است که نماز رو ما با چی شروع میکنیم؟ با چه عبارتی شروع میکنیم؟ الله اکبر. خیلی این تعبیر سنگینیه. الله اکبر یعنی چی؟ خدا بزرگ است؟ خدا بزرگتر است؟ اکبر از چی؟
چیزی خیلی از
بعضی میگن من
انیوسف
شده،
بعضی میگن
الله
اکبر
من
انیوسف
حذف شده.
این بعضی خیلی بعضی مهمی هنها. امام صادق علیه السلامه از یکی از اصلاش برسه که اکبر من ای شعن، یه اکبر من کل شعن، پاسه که اقلای ما میدیم حضرت که فقط حدت ترو حدت ترو خدا رو محدودش کردی. آقا من که کنم همه چی بزرگتر محدود شد؟ بیاره محدود شد. چرا؟ خدا همه چی بزرگتر محدود میشه؟ محدود نمیشه؟
به شرع محدود
شده،
چون
بالاخره
این
موجودات در یه حدی داره. چون خلاصه اگه او بزرگتر از بقیه است، پس بقیه هستن که او بزرگتره، وحدت وجود است. از میزه تبلکی همین رو میگن، اگه شما بگه اینا هستن اونم هستش، پس این غیر از اونه، ولی که خیلی بزرگتر باشه، ولی باز محدوده به اینها. بعد میگه خواهد چی بگم؟ وحدت وجود بگم؟ حالا نمیگه وحدت وجود بگو، میگه چی؟ میگه بگو الله اکبر من ایوسف. الله اکبر من ایوسف یعنی چی؟ یعنی این که این استاد بزرگ، فرق ما با بت پرستان این است که الله ما از همون اولی که بیریم باش حرف بزنیم میگیم اکبر من ایوسف. خیلی عالی چیز، یعنی جز یه استادم که معجزه قرآنه، این معجزه دینه که نماز با ببین اگه دست ماها بود، انصافا اگه دست ماها بود نماز با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکرد، خیلی باب دله، عملی که آیه قرآنه، سن رحمان رحیم. خدا کیه؟ خدایی که رحمان رحیمه. نه خدای کی؟ میخوای بری باش حرف بزنی. آقا میخوای باش حرف بزنی. اکبر من یوسف با کی داری حرف بزنی؟ شبهه بعدی شبهه رو شبهه دارم. حالا این کلاس هدف ایجاد شبهه هست دیگه. با کدوم خدا باید حرف بزنی؟ با خدایی که اکبر، خب با کی داری حرف بزنی؟ ها؟ چه ما خود یه چیز بگیم 5 تا مشکل دیگه ایجاد کردیم. درسته؟ یعنی اشکال معلومه؟ شما میگه میخوام الله اکبر که نماز بخونم، یعنی الله اکبر خدا اومدم. خب خدا نمیدونم اومدم یا نیومدم، اشکال معلومه؟ خب پاسخش چیه؟ متوجه اشکال نشدید؟ ببینید شما میگی خدا اکبر من ایوسفه، فرق ما بت پرسته چیه؟ بت پرسته میگه خداست، من از همین اول که گفتم خدا میدونم که خدا این نیست، الان رسیدم به اینجا میدونم خدا باز اینم نیست، خدای امام صادق اونم نیست، خدای پیامبر ما عرفناک حق معرفتک. آبا چی شد؟ درستم من درستم. یعنی اینست که چون امام صادق خدا رو قبول داره پس یه چیز بالاتر. به خود امام صادق میره سال پیامبر یا پیامبر که بالاتر نهیم. میگه پیامبر تو دیگه تموم آخر خدا همینه. میگه ما عرفناک حق معرفتک. آبا چی شد؟ شد اکبر من ایوسف. یعنی هر جا بخوای بگی اینه میگن نه از اینم بالاتر. خب اگه همه چی بالاتر ما با کی حرف میزنم؟ نمیدونم دیگه. تل مشغول مطلق لایون لطلا اینو امام حسین علیه السلام فکر کنم توی طواف العقول فکر کنم امام حسین علیه السلام. خیلی تعبیر قشنگیه. یا شاید امام صادقه. حضرت اگه خواستید حدیث رو پیدا کنی کلمه اسم و معنا رو دو تا کلمه رو توی طواف العقول سرچ بزنید. حضرت میگه که چیه طرف سوال ای سوال کیسه توحیدیه. میگه خلاصه تو اسم خدا رو میپرستی یا معنا رو میپرستی؟ میگه اسم میگه این شرک. میگه معنا میگه شرک. میگه اسم و معنا میگه شرک. هر چی میگه میشه. میگه آقا راه معرفت بسته شد. سوال کنه خیلی حدیث سنگی. راه معرفت حدیو نخی راه معرفت بسته نیست. آقا من هر گزینه استدلالی بیانی این طرف میاره حضرت نشون میده یک گیر داره. این بنابراین معرفتی گیر داره. آخرش آخرش تموم میشه. میگم طرف میگه پس اینجوری که تو میگی راه معرفت بسته است. ما نمیدونیم خدا رو مطلقاً. اصلا بهش نسبت میگه خدا یه چیزی هست. حالا نه خیر راه معرفت بازه. بعد یه جمله داره فوق العاده است. میگه که عبارت ممکن اشتباه بنویسم رو حافظه دارم میگم ولی مضمونش اینه. خیلی قشنگه. معرفت و عین شاهد قبل از صفت و صفت الغائب قبل معرفته. فکر کنم عبارت این باشه. حالا این ممکنه کلم کلم بشه جل عقب باشه. شما منو می‌بینید؟ شما الان که من اینجا هستم از من به صفات من پی می‌برید یا از صفات من به من پی می‌برید؟ یعنی من که وقتی جلوتون هستم شما میگه سوزنچی استاد مثلا خیلی سختگیریه، خیلی خوش اخلاقه، خیلی بد اخلاقیه. صفات من این هست دیگه الان که جلوتون هستم. اما مثلا حالا استادی که مثلا میگن ترم بعد تالو نداشتید از کجا پی میبرید که این آدم خوش اخلاقه، بد اخلاقه، سختگیره؟ چیه صفاتش؟ یعنی یک کس به شما میگه این آدم خوش اخلاقه، صفاتش رو میگه، با صفاتش میگه خب اینه. بعد این قیافه مثلا خیلی آدم بد اخلاقه، اینه که خیلی بد اخلاق نمیخورد باشه. مثلا منظوره حضرت دا اونی که الان حاضر شد، این اون حاضر شد باشی، الان شد کرد
استاد، این شاهد قبل به صفته
چی؟
اینجایی که من
نمیده کردم،
این معرفت این شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه.
معرفت صفت الغائب قبل عینه، بله درست گفتم رو حافظ دارد کرده. همین معرفت و عین شاهد قبل صفته، معرفت و صفت الغائب قبل عینه. اونی که شاهده اول میشناسیش بعد میره سراغ صفتش. اونی که غایبه از راه صفتش شو به عینش پی می‌بری. معلومه؟ پاسخ این چی شد؟ الله اکبر ایوسف. شما قای نماز بخونی، نماز که میخونی حواست باش هر چی وصف بکنی کم میاری. اما کیه؟ غایبه شاهده؟ غایبه؟
شاهد
خدا غایبه. عجب امام زمانه که غایبه. چون غایب ما غایب ولی حالا که غایب امام زمانه. خدا شاهد دیگه. خدا جلوی خدا داری نماز میخونی یا یه جای دیگه داری نماز میخونی؟ درست معلومه دیگه. وقتی که شاهده پس شما نیاز صفت بدونی تا اونو بشناسی. الان شما سوزنچی رو نیاز بدید سوزنچی چجور آدمیه تا بتونی با من حرف بزنی؟ با من حرف بزنی تا بفهمی من چجور آدمیم؟ فهمی چی شد؟ خیلی سخت شد. چی؟ همون اتفاقا شما سوزنچی که الان جلوتونه میشناسی؟
نه.
شما به حقیقت سوزنچی پی بردید میدونید مقامات من کنان نمیشناسید. حالا تونستم منظور رو برسونم؟ و سوزنچی که کشکه این شما خدا ببینید. اما در این حال چجوری منو میشناسی همین سوزنچی رو؟ هی حرف میزنی، نمیدونم رفت آمد میکنی، هی میشناسی. بعد آقا این سوزنچی که من میشناختم اون سوزنچی نیست که اول ترم میشناختم، یک آدم پدر سوخته یه فلا فلا شده یه مثلا الان انشاءالله میجور نباشی. این اولش میگن خیلی استاد خوبیه، خیلی آدمه. این اول تیم بچه میگن خیلی تو بابا رامی. آخر تیم نمراتی که میگن عجب آدم چیزی بود. حالا خلاصه تونستم منظورم برسونم؟
یعنی
هم با صفات میشناسید یا از طریق عین شاهد صفتش رو میشناسید؟
اگه قائل باشه با صفات
میشه.
اگه حاضر باشه
با... یعنی شما اول خودش رو میشناسید، بعد از طریق خودش صفاتش رو میشناسید و این شناخت خودش مقدم بر شناخته تو خدا. که میگیم چون ما همیشه خدا رو اول بچه که بر اون ذهنی خدا رو گفتن هی گیش میشیم. شما اول سر من پیادش بکنید، اونی که شاهد حاضره، شما منو چی رو میشناسید؟
ما حضور خدا رو
میشناسید. درک نمیکنیم انصافا. هم گیر دارید دیگه. اگر از اول بچگی یه جوری به ما یاد دادن که فکر کنیم خود حضور خدا رو درک نمیکنیم. بعد اینکه خدا فطریه ها، فطری نه این فطرت که تو گفتی. یه فطری، فطریه یعنی همین اینا ما در محضر خدایی.
چی؟ انگار که همین جهان رو کلا همینه.
از اینم خیلی اینتر. از این هم خیلی همین تر.
آقا ما از بچگی بابا این شکلی برای
ما هی سعی میکنن خدا را دستاز رو دور کنن. خب میدونم خدا مهربونه بود، اما خدا کجاست؟ میگم آتیستی که هم بحث میکنن میگن میگم خدا رو تو مکرر درکش کردی، صداش هم شنیدی، منتها ما فکر کنیم صداش باید یه صدای مثلا صدای شبیه صدای سوزنچی باشه، مثلا یه صدا اینجوری سابقه داریم، این صدای مثلا قیافش باید قیافه اینجوری باشه، بعد اینا رو میخوام. این نیستش با اینجوری جلوت واسه مثال میگن. حالا وارد بحثی چیز نشد، تونست منظورم برسونم دیگه. حالا وارد ببینی. خب حالا با این یعنی شما خدای شما کیه؟ خدا جلو چی؟ و هر چی بفهمی میدونی که نفهمیدی اونی که باید بفهمی در اینا. خب پس بفهمم نفهمم؟ نه آقا باید بفهمیم. همین دو سوزنچی پیادش میکنم. آقا خلاصه شو سوزنچی رو از اول ترم تا آخر ترم فهم میکنه شناخت شما سوزنچی یا نه؟ حالا چون شما به حقیقت سوزنچی پی نبرده این شناخت شما هیچی نمیارزه؟ کلی کرامات برای شما حاصل شده سوزنچی شناخت. حالا مقامات مایی داره کم کم دوم میده دیگه. ولی حالا جدا از چیزش منظورم معلومه چی بخوام بگم دیگه. ببینی خب حالا بریم سراغ آیه. حالا بخوام بگم آیه رو برم سراغش.
مشکلی اینه که ما دومی
میتونیم بپذیریم.
چیه؟
چی؟ دومی بنده میتونیم بپذیریم، اما خدا نیست.
چون خدا قایم.
اون خدایی که ما میشناسیم این نیست، این یکیه. خدایی که شما میشناسید اون یکیه. یعنی این میشه ببینید این بت از اول بت رو قرار داده محور. ما میگیم این محور نیست، هر چی گذاشت این محور. خدا اکبر من یوسف. اما خدا نه خدای قایم، نه خدایی که مثلا با زلیخا پرده بندازم روش دیگه خدا نباشه، نه اونی که اصلا از منم جلوتره. تعرفهو اگه اشتباه نکنم ادامه همین رو شما آوردید، تعرفهو به نفسه و تعرفو داری شما ببینید، بعد میگه خودت هم با اون میشناسی و اونم با اون میشناسی، نه اینکه تو با خودت او رو بشناسی. همینجا راست بخونید. آره
تعرف
هو و تعلم و علم هو و تعرف نفسه که به آروم بری
تعرف هو و تعلم و علم هو و چی؟ و
تعرف و نفسه که تعرف و نفسه که به ولای تعرف و نفسه که به نفسه که درست میگن؟
بله.
خودتو با خودت نمی... آقا ما علم حضوری خودتو با خودت نمیشناسی، خودتو با او میشناسی. آقا خیلی سخت شد، اما سخت نشد واقعیت حقیقت دم دستمونه، از بس واضحه سخته. حالا خیلی حدیث قشنگی اون حدیث. خب اینو ببندم هر من برمان
ما تو مناجات ها
چیزایی
که از علم بدهیم با صفات
ما نه کیف وجدک که من فقط اک و بل لذی فقط من وجدک چی خسارت صفقت و لی چی امیت عین الله یراک علیه رقیبا و خسارت صفقت و لی چی؟ یه فراز داره میگه که چجوری اون توی دوی عرفه است دیگه، میگه چه علی غیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. غیر تو ظهوری داره که او بخواد ظهور دهنده تو بشه، بعد که امیت نفس لا یراک. این حضرت میگم چیزه من لم عبد رب من لم ار، اگه نبینم که نمیشه اصلا نمیشناسیم. جدی دارم میگم اگه شما خدا رو نبینید نمیشه نماز نمیخونید. هر ما نماز میخونیم بخاطر اینکه خدا میگه هی داریم فکر میکنیم هی دنبال یه چیز دیگه به اسم خدا هستیم، هی میخوام یک قلمبه‌های نوری رو بذاریم تو ذهنمون. آره اصلا وحدت وجودم باز دوباره نفهمیدنه صورت مثلا، چون میگه وجوده، وجودم خیلی کم از اونه، اونی که ما میشناسیم باشه ارتباط داریم. خب حالا من اینا رو چی گفتم؟ حالا خیلی اینجا معطل نشیم، من اینو خواستم بگم. این عرب و الله، حالا اول اشتراب طاغوت رو گفتم، بعد عرب و الله رو میگفتم. طاغوت یعنی چی؟ خب طاغوت یعنی چی؟ از لغتش بگید طاغوت یعنی چی؟ از چه ماده‌ایه؟ تغیر طغیان. طاغوت یعنی چی؟ یعنی اونی که طغیانه، اونی که از طغیان یعنی چی؟ یعنی یه حدی هر چیز داره از حدش داره تجاوز میکنه. و عشق تنبول هم خیلی جالبه، این ادبیات مارکسیستی که توسط دکتر شریعتی تو بدنه حزب الله یا تثبیت شده، این جدی نظر من، این ادبیات مارکسیستی و دکتر شریعتی تو بدنه حزب الله ما تثبیت کرده. بعد چند تا جملات امام خمینی داره، اون جملات هم منظمش میکنیم، میگه خب امام خمینی گفته. بابا این ادبیات مارکسیستیه آقا. اجتنب و طاغوت با قاتل و ائمه الکفر فرق داره یا نداره؟ اجتنب و طاغوت یعنی چی؟ الان تو ذهن ما همون اجتنب و طاغوت قاتل و ائمه الکفر میفهمیم.
نه دیگه، اجتناب کردن.
اجتناب یعنی چی؟ یعنی دعوا کردن؟
جدایی،
یعنی کنار کشیدن. اما الان تو ذهن عقل ما اجتناب، هر وقت بحث مبارزه با ظلم و ستم مطرح کنیم چه آیه میخونیم؟ اجتنب و طاغوت. آیه الکرسی ولی نه کف اولیا و طاغوت، نه که نه اجتناب و طاغوت. اجتناب و طاغوت نمیگه روش درگیر شو. بله یه قاتل و ائمه الکفر نمیخوام یه درگیر نداریم تو معارف دینمونا، ولی کلمه طاغوت تو ادبیات قرآن باید بری باش بجنگی یا باید ازش کنار بگیری، فاصله بگیری.
فاصله بگیری
خیلی فرق داره ها، منظور معلومه. یعنی الان مبارزه با طاغوت، الان ادبیات مبارزه با طاغوت پر رنگ دیگه، درسته؟ شو بگید تو قرآن مبارزه با طاغوت چی پیدا کنید. من در آوردم کل موارد کاربرد طاغوت تو قرآن در آوردم، تنها جایی که مقاتله داره کافرینن که اونا فی سبیل طاغوت میجنگند، نه ماها. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. اما به ماها چی گفته؟ گفته اجتنبوا طاغوت یؤمنون بل اون یکی یؤمنون بل جبت و طاغوت یتحاکموا الی طاغوت، اونا سراغ طاغوت میرن، شما سراغ طاغوت نمیرید، نهایت یک فرو به طاغوت کفر ببرزید. کفر ببرزید بیاید که برید بجنگید، کفر ببرزید یعنی قبولش نکنید، ایمان نیارید بهش.
خوشم طاغوت یه
مصادیق پیدا میکنه. خب من دارم نگاه قرآنی رو دارم میگم، تو ادبیات قرآن میتونه یه جایی من یه جایی میگه ائمه الکفر، من نمیخوام میگم با اصلا این نگاه صلح کلی و همه خوب باشیم، نه. اما اونجایی که باید بری باش بجنگی ائمه الکفر، اما طاغوت لزوما نباید بری باش بجنگی. حالا نه هیچ وقت هم نباید بجنگی، یا نکته ای میخوام بگم مبارزه با طاغوت من مثلا ادبیات دکتر شریعتی تو ادبیات مبارزه کرد. آها همون میخواد چی بگه؟ هم حرف اینه، اولین کار این است که طاغوت تا خیلی بده. طاغوت که خیلی، طاغوت چیه؟ کسی که از حدش تجاوز کرده. در مورد طاغوت چیکار باید بکنید؟ اجتناب، چه اجتنابی بکنید؟ اصلا کلا دیگه زندگی باش نکن، حتی اینا نگفته تو آیه اجتناب طاغوت ای عبودوها
قاطی باش نشده
چی؟ نجاز اون نشید، حتی اینا نه باش رفت آمد بکنه. فعلا آیه نمیخواد بگه رفت آمد حتی نکنه، میگه نپرستش، فاصله بگیر که برید طاغوتو بپرستی. بله چی؟ نه یعبودو باید پرستیدنه، اجتناب کنید طاغوت را از این که بپرستید، اجتناب کردن از پرستش طاغوت، نه اجتناب کردن از خود طاغوت. یعنی رفت آمدن، حالا ممکنه جایی دیگه بگی رفت آمد نکنه، نمیخوام بگم رفت آمد کردنش درسته خوبه خلده، اصلا بحثم سر این نیستا، من دارم آیه رو شرح میدم، میگم حواستون باشه ادبیات قرآن در قبال طاغوت اجتنابه نه مبارزه، کفره. کفر غیر از مبارزه است. یک فرو به طاغوت، یک فرو به طاغوت یه چیزه، جاهد و ایم یا مثلا قاتل و ائمه الکفر چیز دیگه است. طاغوت یعنی کسی که از حدش تجاوز میکنه. آقا شما اگه میخوام حالا من اون بحث آزاداندیشی رو بگم دیگه، ببینید چقدر منطقیه. آقا کسایی که بشارت میخوایم بهشون بدیم که حرف میشنون، حواستون باشه ها، اولین کارتون این است که طاغوت، طاغوت که اصلا با کیش مهم نیست، هر کسی که از حدش داره تجاوز میکنه، هر کسی که تو جایگاش قرار نگرفته،
اینجور کسا رو نهید بپرستید، نهید بپرستید یعنی چی؟ یعنی این که از جاش زده بالاتر جوگیرتون نکنه، این که داره یه گرد و خاکی میکنه، یه حیاگویی میکنه، یه تو جایگاه خودش ننشسته، یه دفعه شما رو جوگیر نکنه برید چشم بسته دنبالش را بیفتید. اگه میخواید تحقیق بکنی، اولین کار این است که حواستون باشه طاغوت‌ها نگه شما رو جوگیر کنن. بعد چی؟ بعد انابو الالله، فقط بکنید به سمت الله. الله چیه؟ الله همینه که گفتیم اکبر من ایوسفه. من حالا تو اون گفتگه گفتم برای شما هم میگم، من دو سه دور شکاکیت طی کردم. دور اول شکاکیت هم که مال دهه 70 بود، موقع مورید امثال سروش و ملکیان اینا بودم. بعدش خلاصه به استادی خوردیم تو فلسفه اسلامی، ایشون آورد منو شده بعد از که کلی فلسفه اسلامی خوندی چی نفهمیدی. یعنی من ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه امام صادق گرفته بودم، نمره هم 20 بود، اغلب اشعار منظومه رو حفظ بودم، شعر منظومه اصل وجود همه شعرش هم دارم کم حفظم. من با این حال میگفتم فلسفه اسلامی استادی با کشک دیدگاه این بود. تو دوره دکترا اینای اکبریان دانشگاه تهران مدرس هست، ایشون از شاگردای جوادی دور قبل از آقای پارسانی ها. ایشون دکترا ترم اول بهشون درس داشتیم، یک ترم کامل اصالت وجود خوندیم ما. اصالت وجود چقدر طول می‌کشه تدریسش؟ نیم جلسه. یک ترم کامل ما اصالت وجود بحث می‌کردیم. تو یه ترم ایشون به ما نشون داد نفهمیدید. من اونجا بود که دوباره برگشتم با کمک ملا صدرا یه نظام معرفت برای خودم درست کردم، یه نظام محکم قرص مدت‌ها اصلا صدرایی محض، خیلی تندروی صدرایی بودم. بعد از مدت ها خودم بتونین استادمون، این استاد اون ممانی ما رو به هم زد. مفیدی، آدم معروفی نیست.
حالا
نه افتاده اتفاق، اولشه.
هیچی نه هم دارد، بیست ساله درست کنید که تکار
نگیم. حالا اولشه، آخرش که وقتی کافر رفتید، اون موقع بهتون میگم. حالا کافر نه
تنید. حالا هر کافر که درم میکشیده اصلا این درم نیست.
اون یه خواهد اصلا دیگه نبودیم پس چی بوده؟ یه استادمون من یکی دو سال درسش میرفتیم، بعد یه بار رفتم بودم آجا قد بیچارم کردیم. گفت چی کار کردم؟ گفتم من کلی زحمت کشیدم با فلسفه صدرایی نظام معرفتیمو درست کرده بودم، زدی ریختیش. گفت چرا ناراحت شدی؟ گفتم ناراحت ندارم، خودم از دست دادم. گفت آه تو تالا، همین تعریف کنی گفتم به شما تالا، فکر کنی خدا دینه؟ من به توی باقیت اینجا نشون دادم، فهمیدی این خدای تو از واقعیت عالم پایین‌تره، پس خدا نیست دیگه، پس خدای تو بالاتر از اینه. حالا برو دوباره خودتو پیدا کن. چرا ناراحت میشی؟ چرا ناراحت میشی؟ چی بدبخت شدی رفت یه ناراحت میشی؟ بچه خدا پدرش میامورد واقعا، خیلی کار خوبی کرد. تونستم منظور رو برسونم؟ ببینید الله مد نظر ما
نمیدونم
دوباره شما خواست شما نیست. آره خب مش مود من حسینه تو خودم میدونم چه بلایی سر اومده، میذارم لطف بار میکنم همه
شما
ببینید دقت کنید، انا و الالله، الالله یعنی این خدا، یعنی خدا نه
همون خدای
حاضر، همون خدا احسن، همون خدای شاهد، اون خدای شاهد که هرچی بری بالاتر اون خدای دوباره خداست. برای همین است که یعنی من حالا تعبیری فکرم بهتون گفته بود با مده خدا گفتم، گفتم خدایی که من میشناسم بخوام به ادبیات شما بگم حقیقت محضه، حقیقت محضه محضه. برای همین هر جا معلوم شد چیزی خطاست خدا نیست. یعنی اگه گفتی ها فرض میگیم بحانه وجوب امکان که به مده خدا گفتم، شما نشده بحانه وجوب امکان غلط، من آب از آب تکون نمیخوره برای من. تو اصلا منظور برسونم؟ یعنی شما میفهمید آقا پس خدا نبود دیگه، پس این خدا نبود، پس این نبود، پس این نبود، پس این نبود. انا بایده میگه آقا اگه میخوای تحقیق کنی از هر طاغوتی که بپرستی بکش کنار، برای این بت خدا اگه شد معبودی است که یعنی هر چی که تو رو نگه میداره معبود، یعنی شما همه چیز تو بذار هدف این عبادت اینه دیگه. چی؟
نسیم
بعد خودم باید آیه خواهد کنم، همون دارم میگم دیگه، آیه بازی بدن. ببینید اشتره با تاقود آیه بوده، یعنی هر خدایی هر کسی که تو جایگاهش نیست، اگه فرض بگیریم فرض دارم میکنم، فرض خدایی که من تا حالا میشناستم این خودش خدا نیست، یه تاقود شده نمیذاره من برم بالاتر، بذارش کنار. اشتره با تاقود آیه بوده. آقا هر آدم خوبی اگه دیدی آدم خوبه برای تو تا ممکنه خودش آدم خوب باشه، اما برای تو تاغوت شده. آقا مثال خیلی سنگین میزنم که دفعه کلا همین کاری. آقا ائمه قلوف مرتکب بشی بندازش کنار. یعنی چه قلوف؟ ولی این سر قلوف هم بگم اینم نکته قشنگی اینا. کلی فسوس و خدا حال نرسیدیم. ببینی ائمه قلوف یعنی چی؟ یعنی ائمه رو بالاتر از جایگاهش قرار دادن، درسته؟ شما وقتی خداتون اینجا بود ائمه کجا بودن؟ اینجا بود. درسته؟ الان که خدای شما اینجا رفته ائمه کجا؟ احتمالاً اینجا. تو فهم شما امام امروز شما از خدای دیروز شما بالاتر هست یا نه؟ حالا خلاصه چی شد؟ کلا قرار همیشه قاطی کنید. دقت کن چی شد؟ ببینید گفتن که نزده اونا
ائمه رو اینقدر بالا بردیم که از اون خدای بالا بردیم شما؟
نه، هم میخوام چی دیگه بگم. میخوام بگم این که گفتن قلوب متناسب با انسان از زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی قلوب برای یه نفر یه چیزه، همین قلوب این آقا برای این یکی آدم دون شأن ائمه است، تنقیص ائمه است. نزدهون عن الالوهیه که به غلط میگن نزدهون عن ربوبیه، من گشتم حدیث درستش نزدهون عن الالوهیه و قولو فینا ما شئتم ولن تبلغو. ما خدا ندونید یعنی تو الله نکنید، ما رو ما نبرید بالاتر که دیگه آخرشه. اگه امام معصوم حضرت علی علیه السلام کردی الله طاغوته، طاغوت شد. نه اون طاغوته برای تو طاغوت شد، درستم منظور برسونم؟ هر کس رو از جای خودش ببری بالاتر یعنی چی؟ یعنی جایی که خدا براش قرار داده تو عالم. آقا این خود خداست، خدای خود جایگاه رو به حضرت علی قرار داده. درستم منظور برسونم دیگه؟ اگه هر کس از جایگاهش ببری بالاتر میشه برای تو طاغوت و تو داری اینو میپرستی. پرستیدن دیگه یه علی اللهی شدن، پرستیدن طاغوت شد. ولی نه اینکه علی خودش نعوذ بالله طاغوت ها، علی برای اینا شده طاغوت که دارن میپرستنش. خود علی با این مخالفه میره میکشد میجنه باهاش. و ما این ماشاءالله تا دلت اصلا ما روحیه طاغوت سازی داریم اگه دقت کنید همه ما. حالا من این استادم میکنم برای خودم طاغوت، منظورم معلومه؟
بعد
دست خود کاری برنمیاد، فقط فضای حرف خالص. همین، نه حالا ایناش مثالهای عامیانه شه، مثال فنی جدی داره تو فضای علمی. یعنی مثلا همین استاد من که خیلی بهش ارادت ملا سرطان میشه و یه عده طاغوت، امام خوینی میشه و یه عده طاغوت. تونستم منظور برسونم؟ یه حدیث هست از امام صادق علیه السلام از خطاب به ابو حمزه سهول، اون حدیث فوق العاده کوبنده کسی به عمقش بفهمه ها. اما اینا که میگم متهمم به ضد انقلابی، اینا هم بدیم در جریان باشید. این مبانی ضد انقلابی بنده رو خط در جریان باشید، یعنی ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه اینا رو این حرف هست. ببینید حضرت به ابو حمزه سومالی، نه به آدم عادی، به ابو حمزه سومالی میگه ایاکه ان تطلب و آسر و ایاکه ان تطع اعقاب رجال. تو همون باب طلب و ریاست تو کافی هم فکر کنم اولین حدیثش هم باشه، میگه مبادا ریاست طلبی بکنی، مبادا پا جای پای بزرگان بذاری. ابو حمزه سومالی میگه که آقا من طلب و ریاست میدونم یعنی چی، پا جای پای بزرگان بذارم یعنی چی. این میگه سلو سعی دینی دو سوم دینم، من پا جای پای بزرگان گذاشتم. من میگه پا جای پای بزرگان نذار یعنی چیکار بکنم؟ حضرت حدیثه، آیه نیست.
حدیث
چی؟
بعدش
تتع اعقاب الرجال، تتع یعنی وتع قدم گذاشتن دیگه، تتع مخاطبش تو پایه پای بزرگان بذاری. بعد میگه تتع اعقاب الرجال یعنی چی؟ حضرت میگه ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی جمیع ما قال. یه کسی که حجت خدا نیست، معصوم نیست رو بذاری نسبش کنی، هر چی گفت بگی چشم، بگی نه بگی چشم، هر چی گفت بگی درسته، فرق می‌کنه. بگی هر چی گفت بگی چشم، بگی هر چی گفت بگی درسته. اصلا این آدم اشتباه نمی‌کنه. این ردش رده طلب و رئاسه است. طلب و رئاسه چقدر کار بدیه، ریاست طلبی، جاه طلبی، بدتری گناهان دیگه. بعد جالب من این تو کافی دیدم، بعدا فکر کنم تو مقام الاخبار بود، دیدم که حضرت یه روایت دیگری است تو معانی الاخبار میگه که ایاتن تا اعقاب و رجال طلب و راسه نداره. میگه پاجه پای گذاشتن چیه؟ میگه این کارو کردن است که همون طلب ریاسته. حالا عبارتش یادم رفته. ولی بعد میگه که افرادم دنبال اینا رو میندازی. الان سبک ماها توی آقا یکی ملا صدرا رو میکنه این، یکی امام خمینی رو میکنه این، یکی علامه طباطبایی میکنه این، یکی مثلا منظور رسونه. نمیخوام بگم خودمون آدم بدی بود، ولی تو رفتی اون جایگاهی که نداره طاغوتش کردی، اون طاغوت نبود تو طاغوتش کردی، بعد طاغوتش کردی میپرستیش. ببین حضرت عیسی طاغوته، خود شخصش که طاغوت نیست، اما چیکار کردن؟ یه عده طاغوتش کردن. میگه آقا نباید این شیو بذارید که بپرستیش. درست همین حرفای ضد انقلابی من هم اینو میگم. من مثال میگم امام خمینی، این با ضد امام خمینی ها میگه امام خمینی. آقا من معتقدم امام خمینی میشه نقد کرد.
اون برش رو نمیفهمم پس چجوری باید با آدم رو تعامل کرد و
هر کس در حدی که هست. آقا شما مثلا میگه همین لحظه بله تقیق
واقعا تصور میکنی حد شکونه
معصومه؟ هر چی گفتش باید بگی چه؟
هر چی گفت
میگید هر چی گفت بگید. آقا یه با شما میگه مرجع تو مرجع تحلیل میگم که حالا بیشتر کم. آقا مرجع تحلیل هر چی گفت بگید چمش، مادام که عدالت داشته باشه تو مقام عمل خاصش. آقا همین مرجع تحلیل گفتش که مثلا نمیدونم قرص فلان برای درمان فلان خوبه، مثال دارم میگم. آقا مرجع تحلیل سر من جا داره، ولی در مورد قرص و درمان یه دوا این متخصصش نیست. تو صد آقا مگه ممکنه آدم اشتباه کرده باشه؟ این ذهنیت را آقا این آدم تو این موقفش درسته، تو این جایگاهش درسته. آقا اینجا اون متخصص، من متخصص نیستم، متخصص فقه، فقه سیاسیه، من متخصص فقه سیاسی نیستم. پس تو رجوع جاهل به عالم میکنم. نه از این ولی از این ولی با میفتن همه زیر. اصلا من نظر دارم مقایلی کلیچند یه بار اینجوری افراد بایستن، این برای از این برای میستن. آقا چون رو گفته اصلا نمیشه درش فکر کرد. اوی هولوکاست نمیشه درش حرف زد. خب میشه درش خیلی نمیشه حرف زد. آقا میشه حرف زد نمیشه حرف زد، چه بررسی کرد نمیشه بررسی کرد. تو مثلا من دارم برسونم
اینجوری خیلی چیزا میره
سوال، میره زیر سوال، زیر سوال میره یا زیر تو عم. ببینید یه تعبیر جالبی هست شو در بلیتقی میگه فصل الخطابه تو مقام عمل یا تو مقام نظر. آم ما قبول بلیفه فصل الخطاب، فصل خطاب عمل یا نظر خیلی فرق داره. یه ما شو بگه آقا جون من قبول ندارم نظرشو، اما تو مقام عمل که نمیشه نظر همه عمل کنی. خلاصه یک نظر باید تو مقام، اصلا تو حرف بزنید در مقام در غیر از او حرفت کلن معلوم است که چی. آقا این آقای زیبای نجات یه چیزی تعریف میکرد، این آقای نجات توی تشکیلات بیت یا میشتید یا نه برادر آقای زیبای نجات ما چند وقت پیش کشف کردیم. بعدشون گفت من به این برادرم گفتم که شما در حق آخر ظلم میکنید، چون ایشون از نظرت کارشناسی محروم میکنید. گفته بوده که نه خیلی ما خودمون کارشناس بریم پهلو آقا. گفته تو کارشناس نمیشناسی، تو خیلی به نظر تعبیر قشنگ و دقیقه. گفته تو مرز کارشناس و کنشگر رو نمیتونی تشخیص بدی. الان من به نظر معضلات نظام اینه، کنشگر کاری که آقا میگه رو هی میاد اجرا میکنه، کارشناس ما از حیث کارشناسیش کنشگر نیست. ولی که تو مقام مثلا من خودم به نظرم توی عرصه‌های کارشناسم، اما در این حال تو فضای بلاتری کنشگرم. یعنی اگه آقا بگه این کارو بکن میگم باشه این کار میکنم، اما به لحاظ نظری اگه فهمیدم ایکس ایگرگه به آقا منتقل میکنم آقا ایکس 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 ایگرگه. اینو توضیح میدم. وقتی که شما اینجور حرفش میگید به شما بجای کارشناس بدید سراغ آقا بره، کنشگرا رو برید، یعنی حرف آقا رو به خودش برمیگردونید. چون حرف آقا دائما به خودش برمیگردونید میگه نظر کارشناسی اینه دیگه. فهمید چه خطایی داره رخ میده برای معرفتی؟ یعنی به جایی که نظرات کارشناسی که تنوعی از نظراته که خیلیش خلاف نظر خودشه بیا جلوش و میانه نظرات کارشناسی انتخاب بکنه، نظر خودش به خودش برمیگرده. وقتی نظر خودش مرتب به خودش برگشت میگه خب کارشناسا نظرشون اینه. تونستم منظور رو برسونم؟ اینا ها خطایی که ما داریم میکنیم. آقا شما توی تصدیق حواست باشه، اما توی عمل چی؟ نه عمل مثلا مرجع تقلید خیلی واضح تره. آقا من الان گفتم محتاطم، یادتونه دیگه اول تری گفتم محتاطم. من محتاطم یعنی نظرش کدوم مرجع رو قبول ندارم. خب تو عمل چی کار کنم؟ تو عمل به نظر همین مرجع عمل میکنم.
شما میگید کنشگرا رو برای چه اتفاقی بیفته؟
ببینید تعبیر آقای زیبایی جدی میگه گفت توی آقای تو بیت نشستی، فرق این که این آدم کنشگر یا کارشناس تو تشخیص نمیدی، چون همه دارن اظهار نظر میکنند. یه عده کنشگرن. کنشگرا کیان؟ کسایی که آقا رو نگاه میکنن چی کار بکنی؟ میگن این کارو بکنی. بعدش سعی میکنه بعد هر کسی بخواد هر کاری بکنه توجیهش هم میکنه دیگه. ببین تو افق کنشگرا همه توجیه دارن. توجیهشون چیه؟ اینه که این کار درسته. اما که کارشناسه میدونه واقعا از نظر خودش این درسته یا غلطه. ممکنه کارشناس نظرش با آقا یکی در بیا، ممکنه دو تا باشه. اما کارشناس وقتی تو موقعیت کنشگر قرار میگیره کار آقا رو تکرار میکنه. اما وقتی تو موقعیت کارشناس میگه آقا من نظرم این یکیه، تونستم فرقشو برسونم؟
من فرقشو متوجه شدم، ولی علتی
که
ایشون گفت باید خدمت آقا
کنشگران رو ببرید، نه، گفت کنشگران رو دارید میبرید، کار بدی میکنید. شما به جایی که کارشناس نظرشون به آقا برسه، به اسم کارشناس کنشگر رو میبرید پلو آقا. بعد که اون کنشگر رو میره فقط برگشت نظر خودش به خودشه و این او نمیفهمه نظرات مختلف چیه. اینا پیچیدگی های ظرافت داره ها. گفتم میگم آقا کتاب ولی برای هر دیگران مثال دادم که فکر نکن من یکی زده ولت فقیرم، چند نفر دیگه هم زده ولت فقیر داریم.
خب من پس
اینطوری
فهمیدم اینا،
الان میخوام
توضیح بدم
خودتون. نه همین که من
همون حقیقت محضه، یعنی من حقیقت محضه دیگه هر چیزی که حول و حوشش بود ممکنه تابوت بشه و اونا رو
بردن هر چیزی، یعنی من از اول حالا جمله هست اگه موضوع شهر بدم دیگه، هر چیزی که امکان تابوتیت و پرستش تابوتیت داره رو باید دارم که نه اگه باش درگیر بشم اول، نه بذارم که فعلا کنار باش، تو فعلا تو مبنای من نباش. آقا هست علی، هست علی، تو این گام مبنای تو نیست، اما خود جور استفاده کنندش. بعدش فقط جهتگیری این باشه که من میخوام به خدا برسم. اگه فهمیدم خدایی که تا دیروز میشناختم الله واقعی نیست، اونم میذارم کنار. انا ابو اله، میکنم به سمت خدا. خب یه آفرین، پس بشارت داره بنده های من که حرفها رو میشنمن. حالا جمله هست علی بخونم. حضرت میگه اون نه رو تحقیق کن. چرا؟ چون نمیتونید این کار رو بکنید. من دارم میگم چرا نمیتونید اجتناب تابوت بکنید، نمیتونید انابه به الله بکنید. اما اگه نه خیلی دلت میخواد باشه، چرا شروع کن؟ فلیکن طلبک ذالک فلیکن به تفهم و تعلم لا به تبرک شبهات و علق الخصومات. چهار تا جمله گفته تموم کرده. بعد دیگه میگه خصومات رو درست بنویسم بگه میگه خوندش الخصومات. بعد میگه که خب با به استعانت به الهک و رغبت الهی فی توفیقه و ترک کل شایبت. حالا دیگه همش دیگه شرح اینه، اصل کار همینه. میگه اگه میخوای تحقیق کنی دو تا کار نکن، دو تا کار بکن. دو تا کاری که ایشون میگه نکن تقریبا 99% تحقیقای ما این دو تا کاره. اون دو تا کاری گفته بکن تقریبا کسی انجام نمیده. هر از اینکه نکنید. ببینید انصافا شما خود همین فضای عادی جامعه ما میخواد درباره دین تحقیق کنه، از کجا شروع میکنی؟ وای خدا. خب ببینیم چند تا قول هست. یه عده میگن خدا هست، میگن خدا نیست، میگن این یعنی چی؟ یعنی یا ببینید شما در هر واقعیت شبهه. چرا شبهه؟ میدونید از خود از دلیل سر چی؟
شبیه
حضرت میگه سمیه شبهه تا شبهه هنن لنه و شابه الحق. شما در برای هر حقیقتی یک حق داری، هزار تا شبهه. بعد میگه شما نرو ورطه شبهه ها تو ورطه، ورطه یعنی قوطه بر شدن. تورط شبهه ها نکن، نرو سراغه. ببینید شما مثلا میخوای خدا هست یا نه، چند تا قول میشه؟ صدها قول. یکیش این که هست، دوم میگه نیست با انواع توضیحات، سوم میگه هستش با انواع توضیحات چیز. تو این انواع قول در به خدا یه دونش حق بقیه شبه هست دیگه. بعد ما میگیم چیکار کن؟ شروع کن اقوالو بخون، یا میانداز این طرف تو ورطه شبهات یا آویختن به خصومات. خب حالا اینکه اینو گفت اینو میگه دلیلش اینه، این با این دعواش اینه که اینو میگه، اونم دعواش اینه که اون یکی رو بگه. همین چی شد؟ شروع بحث ما این است که طرف رو یا میندازیم تو دعوه ها یا میندازیم تو شبهه ها. خب میگم آقا اینجوری نکن، اینجوری بکنی هیچ وقت به نتیجه نمیرسی. انصافا هم همین تحقیق اینجوری میشه هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. آخر چه فخر رازی؟ چی؟
خسته
میشه. یعنی همه این اشکالات که الان تو ذهن افراد خیلی پره، آقا همه دعواشونه، همه شبهه است، معلوم حقیقت کدومه. حتی که از اینجا شروع کنی باختی. پس از کجا شروع کنم؟
فلیک و ذالک به تفهم و تعلم. خیلی تعبیر قشنگه. تفهم یعنی چی؟ من گفتم فبشه ببین اولی که تابوت رو زکنا انابه کنم پس بشاره به کیا یستمعون القول فیتبعون احسن. سوال از کجا فهمن احسن کدومه؟ نه همین شو عادی بگید از کجا میفهمید؟ آقا طرف که مثلا من از کجا میفهمید؟ صدا یه قولی میشنوه بعد این بهترش از کجا فهمه بهتره؟ مگه فیلسوف؟ مگه این آدم باید بره دور منطق بخونه، فلسفه بخونه، فلان بخونه تا بفهمه که احسن دیگه؟ این ذهنیت ماها. آره یا نه؟ ها ببینید، یعنی خواهی این فضای ما اصلا آیه انقدر ذهن ما خراب شده نمیتونه آیه بفهمیم. این من مثلا میگه فایده اون احسن به چه جور؟ به تفهم و تعلم. خب تفهم و تعلم چه فرقی داره با شبهه و خصومات؟ خلاص من بفهمم دیگه، دعوا رو بفهمم دیگه. نه، دعوا رو نفهم، قول صورت مسئله رو بفهم. با چه فهمی؟ با عقل خودت. چه عقلی؟ عقلتو سعی کن چیز کنی، این تعبیر استاد، ارتکازات فطری خودت باشی و خودت چی میفهمی؟ آقا این فهم با فهم خودم منم جلو. تعلم چیه؟ تعلم یه یادگیری از دیگران دیگه. خب اگه رفتن تو یادگیری از دیگران که دارش برده شبهه و علق خصومات اشکال معلومه؟
ببین اونا چی
میفهمن؟ چی؟
ببین اونا چی میفهمن؟
ببین اونا چی میفهمن؟ خیلی فهم کن. آیا تعلم یعنی ببین دیگران چی میفهمن بعد درست یا غلط قبول کن؟ این که نیشه تعلم، تعلم یادگیریه. ببینید کل برداشت من ها، من نمیم تحلیل کنم برای کلام معذرت، شو قبلا گفتم هر چی میگم خودتون بررسی کنید، درست بود قبول کنید، درست بود بریزش بزید فضل بود برای جدار. من فهم خودم اینه که تمام مطالبی که پیش روی شماست شما که میری سراغش یا خودش جنسش یه جوریست که با مراجعه شما فهم حاصل میشه یا جنسش یه جوریست که حتما باید یه اطلاعاتی کاملا ناظر به خودشه اضافه بشه بهش و این اطلاعات دیگری میتونه به شما منتقل کنه بدون اینکه دعوا و شبهه وسط بیاره. مثال بزنم ببینید، مثلا شما این مثال جمعی تنسیب کنم بگیم بنده خدا دادم این مثال برای خودم خوب شد. شما این برای این بنده خدا مثال مثالی که برای این بنده خدا زدم میگم بعدش برگرم سراغ این بحثم. این همین مثالی که گفتم که مرتبه مرتبه میریم بالا. وقتی شما دارید مرتبه مرتبه میری بالا یکی از چیز مهمی که رخ میده اینه که خیلی وقتا تو مرتبه پایین‌تر یه حرفی که تو مرتبه بالاتر واضحه غلطه تو مرتبه پایین‌تر به خاطر رشد عقلی حاصل نشده میگن درستش همینه و آدم عاقل به این مرتبه پایین‌تر نمیگه که غلطه چون اگه به غلطه طرف قاطی میکنه و بعد قاطی کسی رشد نمیکنه. مثال بزنم ببینید، من دوم ابتدایی بودم معلم پای تابلو داشت گفته دادم اینها
نه
من همون اصلا درگیر بودیم در دوران معلم نوشتش 27 من های مثلا 54 مثلا منم یکی بچه هم رفت پای تابلو گفت 4 از 7 میشه 3 5 از 2 هم میشه 3 منم به عنوان دانش آموز زرنگ کلاس گفتم غلطه. گفت چرا غلطه؟ گفتم به خاطر اینکه این عدد پایین‌تر عدد بالاتر بزرگتره و این جواب نداره. ما 27 تا گردو داشته باشیم نمیتونیم 54 تا گردو ازش در بیاریم. استدلال منطقی موجه خیلی خوبی معلم جا کشید هم کرد هنوز کنم زیادم دیگه دوم ابتدایی تا حالا
من خودم معتاد شده.
خب ببینید بعد خود من رفتم راهنمایی خوندیم که میشه چی؟ میشه منفی 20 باشه عدد منفی غلط بود یا درست بود؟
همون درست بود.
ببینید بچه که داره جمع و تفریق یاد میگیره تو این مرحله عدد منفی نمیتونی بهش بگی، قاطی میکن. تازه داره عدد یاد میگه، دوم ابتدایی تازه عدد بچه داره یاد میگیرن، تازه داره عدد یاد میگه. اگه بخوای همون روز بهش عدد منفی بگی هم عدد هم یاد نمیگیره. برای میگه با قاطی ها میگه غلط جواب نداره، بی خوده، این اشتباه نوشته. میاد بالاتر تو آرامش کامل میگه او عدد منفی داری. درک عدد منفی یا حالا مثلا که بنده خدا دارم الان به کسی که رشته شو ریاضی نباشه و وقتی رشته ریاضی هم باشه شاید ندونن آقا ما شما توی محاسبات ریاضی میرسی خانم در این شیمیه این کام این ماشین حساب پیشرفته داره یه محاسبه زدیم اومد مثلا 10 به توان منفی 4 و 7 آقا جلل خالق
ده به توان منفیه چهار. آقا توان یعنی تکرار زر، تکرار که منفی نمیشه، حالا منفی شد، تکرار که خورده نداره، مثلا هفت دهم برابر
یک تقسیم بر ده به توان چهار.
منفی رو الان شما ریاضی خونده دیگه میدونی این میشه ده به توان چهار و هفت دهم، اینش حل شد، هفت دهم میشی. ببینید این تعلم میخواد که شما بدونید توان منفی یعنی یک بر، منظورم معلومه، یعنی یه جاهایی هست شما وارد میشی. حالا مثال ساده‌تر، آقا این که کل و فاعل مرفوع تعلم میخواد، نه این نیستش که همه چی رو من نگاه بکنم بفهمم، الان آیه قرآن باز میکنم میفهمم این کلمات کدومش. آقا تو باید بدونی فاعل مرفوعه، اینو یک کسی باید
ادبیات عرب کلا میشه.
حالا وقت باید تو علم عرب اجتهاد داریم یا نداریم، من فقط میخوام مثال ساده بزنم برای اینکه تفسیر میخوام بگم. ببین مطالب دو قسمه، یه قسمش تفهمه، یعنی یه بار شما مراجعه میکنی فهم شما برای فهم مطلب کفایت میکنه، یه جا هستش که خودت میفهمی فهم شما برای درک مطلب کفایت نمیکنه، یه اطلاعات، اما اطلاعات انقدر واضحه که از جنس شبهات و خصومات نیست. یعنی هیچکی نمیگه آقا آموزش این مطلب 5 تا قول داریم، یه قولش اینه که منفی یعنی این، اون یکی یعنی منفی یعنی اون، اون یکی
شما خاصا تو ریاضیات
تو ادبیات چی؟
دو ارزشیه.
تو ادبیات چی؟
چند ارزشی؟
نه دیگه همین دارم، تو ادبیات چی؟ شوف کل و فاعل مرفوع دو ارزشی چند ارزشیه؟ ممکنه توی فضای علی، اما شما این خب حوزه ادبیات که حوزه چند ارزشی کاملا نکته نکنی. دوباره میگم دیگه، هی ما تو فضاهای کلاسیک دسته‌بندی کلاسیک قرار همش دو ارزشی بود، همین مثال ادبیات هم زدم. یعنی شما میدونید مواجه که میشید یه اموری جنسش تفهمه، یه اموری جنسش تعلمه، غیر از دیگه فرق نداره دیگه. یعنی یا خودت
شناخت خدا کدوم سمت باید بره که بشه تعلم نشه شبهات؟
ببینید تعلم نکتش این است که شما حرکت معرفتی شروع میکنید، تو حرکت معرفتی بناتون این است که برید اقوال مختلف بخونید ببینید کدوم درسته غلطه، یه کاره. بنا این است که شروع کنید، اگر هم یه قول رو بخواید بخونید میرید تو فضایی که علل قاعده نه حتما تا میتونید فضا فضای دعوا نیست، فضای تصدیق مطلب، تا دیدید طرف داره حرف قاچو به شما تعمیل میکنه ترمز کن. تعلم بعد از تفهمه، یعنی طرف داره میگه خب حالا تو اصل وجود بپذیر تا بریم جلو، آقا چرا من اصل وجود بپذیرم؟ شما همین رو منو من تمومش کنی که این فرضیه میکشم خودشون اول مبناها رو حل کنن، تو مبنای با ایستاد ببین درست یا نه، هر زمانم دیدی درست نیست برگرد بخوام. خب حالا دیگه من خیلی بحث چیز بکنم، من فقط نکته کلی می‌خواستم بگم، گفتم ببینید آزاداندیشی خیلی سنگینه، خیلی کار ساده این آزاداندیشی، یعنی از اول با این مدل‌ها شروع نکن، ولی ذهنتو باز بذار، بذار اگه دیدی تو ذهنت یه چیزی مستقره سریع نگه او من که از اول یاد گرفتم اینجوری نیست، از اول اشتباه یاد گرفتی، از اون طرفم از اون ور بام نیفتی، پس هیچی به هیچی بند نیست. نه اگه میخوای توی آزاداندیشی خیلی پرمعنا است، نرید آزاداندیشی نکنید، کار خوبی نیست، زحمته، دردسره، بیچاره میشی. اما اگه خواستید برید، بعد همین حضرت چی میگه؟ میگه اگه خواستی شروع کنی یقین کنید قد صفا قلبک فقشر، یه دل صافی دارید که خشوع داره در برابر حقیقت، اگه یقین کردی حرکت کن. اگه میگه نه فعلا حال بذار بریم ببینیم چی میشه، نه بابا میری اگه نباشه فینک میگه خوندم دیگه چه دیگه، اگه این کارو نکنی تخبت الاشوا، توی تخبت الاشوا شطور که توی تاریکیش اشوا شبه تخبتش شطور یه دفعه پاش سر میخوره میخوره زمین، میگه تخبت الاشوا او تتبرت الظلما، تو ظلمت ها غوطه بر میشی. اگه اینجوری نره اینجوری میشه، اغلب ما خیلی وقتا تو بحثا مشکل میخوره. اینه این همه مقدمات من خواستم بگم دوستا وقتمون کم، من دوستا نکته بگم برای چی، من 4-5 تا نکته یادداشت کردم برای که پژوهش خوب بره جلو، پژوهش
دوستا
آره نه دیگه نکته مبدایی رو گفتم، اینش دیگه خیلی کاربردیه. این نکات رو من تو یادداشت میچین میگم خدمت شما، این نکات هم استقرای تجربیه، هیچ کدومش هم مبنای معرفتی نیست. یکی این که من نوشتم مطالعه مشتهد تربت، تعبیرم این شد که ما یه استادمون یه باری که بچه ها برده آه چی رو مطالعه کنیم مشترد بشیم یه توضیح داد من نشون گوشتم مطالعه مشترد بر از مستوز که به این حرف خیلی مرتبطه. ایشون حرفش این بود میگفتش که آقا اگه میخواید مجتهد بشید حالا چون توی درسه فقه اصول تو به نظر تو همه عرصه ها جواب میگه میگفت شما اول این تفهمه و تعلمه نه شما اول مطلب که خواستید وارد بشید صورت مسئله رو بفهمید صورت مسئله رو فهمیدید ببندید کتابو حالا ببینید به قولشون فتوای خودتون چیه توی مسئله فتوای هر چیز به ازای خودش ها نه اگه من همجوری مطلب بخونم مثلا فلان چیز نجسه یا نه فتوای من اینه که نجسه نه این نه منظور فتوایی نیست یعنی شما ببین این موضوع رو در حد فهم خودتون با تقلا با بررسی با پیگیری ها به چه نتیجه میرسید قبل از اینو ببینید نه بررسی مثلا اگه حال مثلا فتوا باشه تو احادیث مثلا نه اقوال فقها خودت مثلا مکاسب میخونید مثلا بعدش تأمل خودتون رو کردید فهم خودتون رو کردید حالا من دارم میگم فهم حالا تعلم شروع کنید تعلم رو شروع میکنید خودتون یه ذهنیتی از صورت مسئله دارید بعد میرید ببینید این آدم مثلا شیخ انصاری تو مکاسه گفته اینجوری به قول ایشون میگفتش که اوایل کار از هر 10 مورد 8 9 موردش میبینی فتواتون غلطه چرا غلط اما میفهمید چرا غلطه میفهمید او چی کار داره چی داره آموزش میده به شما چجوری داره میگه این اینجوری بشه بعد تو همه این فضل سر کنم کلو نمیره یعنی میفهمی شما چجوری رفتی یه جور میرید دیگه بعد او چجوری اومد او که اینجور اومد من اشتباه رفتم خیلی به هشت نو موردش اینه او این نکته نه توجه کرد که من این دوید نکنم او این حدیث هم آورد که من نیده بودم او این چیز هم آورد که من نیدم از این 10 مورد یه موردش هم پیدا میشه آقا این راه چرا اینجوری اینجاش گیر داره من که فکر کردم اینجاش گیر داره تونستم منظور برسونم این یه به نظرم خیلی روش خوبیه یعنی هر موضوعی میخواد وارد چی صورت مسئله رو بفهمید بعد با تفهم و تعلم نکته دوم که یادداشت کردن خب یه نکته همین بود که حواستون باشه عمده عرصه عمده های چند ارزشیه که اینو جلسه قبل مفصل گفتم نکته دیگری که یادداشت کردن است که تقدم نقادی بر تحقیق یا بگم تئوری پردازی یا به تعبیر دیگه تقدم به تعبیر قدما تدقیق بر تحقیق ببینید من قبلا خودم به خیلی دانشجو گیری میدادم بعدا من چه کار غلطی میکردم الان از اون برای با مفتادم قبلا هر کسی یه نکته در رد میکرد میگفت حرف ایجابی تو چیه بعد حرف ایجابی نداشت قبول نمیکردم الان میگم اشتباه میکردم رد کردن خیلی راحت تر از قبول کردن تو مقام نظر نه تو مقام عمل تو مقام عمل یه بحث دیگه تو مقام نظر شما میخوای بگی آقا این حرف غلطه کافی برگردش به تناقض ناسازگاری راحت ترین روشی که نشون میده حرف غلطه آقا حالا شما این دیدگاه که فلان داره غلطه درستش چیه من نمیدونم درستش چیه چون نمیدونم درستش چیه من اون گفتم هر وقت شما میگی غلطه مبتنی بر یک درستی میگی غلطه پس بعد درست تو معلوم کنی این حرف بی خودی بود من دارم
حرف میشه قور
چی
میشه قور زدن
بله نه نه ببینید راه کار مقام عمله ببینید شما میگم شما موضوعی رو شناسایی کنید تو مقام شناسایی حواستون باشه رتبه نقادی بر رتبه تئوری پردازی مقدمه تو تئوری پردازی شما مجتهد بشی من گفتم ولی من اگه محتاط بشی نیازی که مجتهد بشی اما تو مقام عمل محتاط نباید به حرف خودش عمل کنه یعنی شما نقد کردی نگو پس همه برن همه کارو تعطیل بشود اونی که میفهمه عمل کنه بره عمل کنه این برای چی رو گفتم ببینید تو رسالات همون نکته هم سر رساله هم میخواستم بهتون بگم حالا اینو بگم بگید و باشون نکته هم بگم تو رساله هاتون خیلی دنبال این نباشید سری برید تئوری بدید این یه کار خیلی سنگینیه شما بتونید یه مطلب و حلاجیش بکنید یه گام به جلوه پس من همون نکته هم که سر رساله ها بود نگاه میگم یه نکته دیگه هم اونم میگم فقط من رساله ها یادوهای کنیدتون بگم چی؟
یعنی
نه نکته من این است که خیلی وقتا نیاز نیست شما ما با اون نکته رساله بذار بگمش ببینید توی رساله یه توصیه کلی میکنم به رسالاتون یه کاری نکنید ما همیشه توصیه میکنیم که عمل نمیکنه حالا ما توصیه اون میکنیم وظیفه اون که توصیه اونم این است که اغلب افراد از جمله خود من تو رساله ارشدم وقتی میخواد رساله بنویسن دنبال نه که یه مسئله پیدا کنم نصف مشکلات عالم باش حل کنم بعدش
من خودم رسالی ارشدم، بحث سنت تجدد از گاه شیعه متحری بود، با نمره 19 هم قبول شدم. اون نیم نمره هم که کم کردم به قول این استادم خیلی پررو شده. من زمانم دیر شده بود، دست نویس با مداد نوشتم، تکثیر کردم دادن دست استادا. استادم خیلی پررو شده، با فقط نیم نمره خود پررویی ازم کم کردن، وگرنه خودشون گفتن کلی بهبه و چرچر کردن رساله رو، گفتن بعدم گفتن بیا چاپش کن. من گفتم چون با عجله انجام شده 10-20 درصدش باید اصلاح بشه. 4-5 سال بعد گفتم بیا چاپش کن، گفتم باید 30-40 درصد اصلاح بشه. الحمدلله من چاپش نکردم، چون الان باید 80-90 درصد اصلاح بشه. چرا؟ چون سنت و تجدد از سنگین ترین مسائلی است که تو 150-200 سال اخیر همه متفکران درگیرش بودن. یه دانشجوی ارشد معلوم نیست صورت مسئله رو هنوز فهمیده باشه. چه توجیهی داشتن؟ آقا من که نظر خودم نمیخوام بگم، نظر شهید داری گفت سنت از گاه شهید داری روشی که قالب افرادم دارم. آقا تو وقتی صورت مثلا نفهمیدی نمیدونی تو شهید داری چی در بیاری. یه رساله می‌نویسی در حد یه دانشجوی ارشد، آفن خیلی زحمت کشیدم، کل آثار شهید داری خونده بودم، پیش برداری کردم، کلی کار انجام دادم. در حد دانشجوی ارشد ده به چهشر داشت. ولی خود سوزن چی وقتی که میشه استاد میفهمه این حرفش مفت نمیارزیده. در حد تئوریه ها منظور معلومه. تو دکترا یه استادی من توصیه کرد تو دکترا مثلا مسئله فطرت رو بردارم، نظری فطرت در شیطری. خدا رو شکر الحمدلله خود من دعا میکنم به جای اون اساتید که موضوع منو رد کردن، به جایش من بحث تشکیل وجود رو برداشتم. تشکیل وجود دو تا سوال واضح داشتم: آیا نظر نهایی ملا صدر وحدت شخصی یا تشکیکی، آیا تشکیل ارضی داریم یا نداریم. از ملا صدر تا اون زمان نیومد، 20 سال قبل، تا 20 سال قبل که دفاع کردم همه اقوال رو دیدم، بعد رسالم رو نوشتم، بعد که این رسالم بعدن سال 84 دفاع کردم، 89 من گفتن چاپ کن، خوندم دیدم حرف حساب زدم. الان که نظرات فلسفیم عوض شده، چند بار مراجعه کردم دیدم حرف حساب زدم، نه که حرف درست زدم، فهمیدم حرف حساب یعنی چرت و پرت نگفتم. حرفی نیست که بگم آبرون رفت و چاپ این. یه آقای عبودیت یه بار یکی از دانشجوامون، دانشجو من بود، دانشجوی عبودیت هم بود، بعد یه مطلب من گفتم با عبودیت، گفته این سوزنچی ملاست. گفتم عبودیت نمیدونم ملا نیستم، ولی چون کتاب منو دیده گفته این ملاست. یعنی یه کتاب نوشته آقای عبودیت میخونه میگه این ملاست. خیلی فرقشه بین این که شما یه مسئله کوچیک رو حلش بکنید با این که یه مسئله بزرگ رو بردارید کش به حل نمیشه. اگه میخواید مسئله بزرگ رو حل کنید، الان یه مسئله کوچیک اگه حل کنید، فردا مسئله دوم حل کنید، پس فردا مسئله سوم، 10 سال 15 سال بعد یه مسئله بزرگ میتونید حل کنید. اون فطرت که من سال 78 دکترا وارد شدم، احتمالاً 80 مثلا پروپوزال دادم، 80 من پروپوزال دادم رد شد، 99 مقاله فطرتاً در اومد که الان میرسیم تو این بحث تدریس خواهم کرد، هنوز دفاع میکنه. 4 سال گذشته با که من خیلی محتاطم در نظرم عوض میشه، ولی گفتم حرف حساب دارم. یعنی بعد از 20 سال روش فکر کرده بودم، بعد 20 سال یه حرفی زدم، ادعا دارم توی فضای امروزی حرفه میشه بره به جنگ غربیا. ولی اگه اون موقع می‌رفتم رسالی دکترم رو فطرت درمی داشتم، یقین دارم که چرت و پرت دیگه نمی‌شدم مثل اون چیزه. چون مسئله بسیار زوجوهه. تونستم منظور رو برسونم؟ نکته اینه تو رسالتون دنبال این نباشید که از اول یه مسئله خیلی بزرگ مبتلا به که مشکلات عالم حل کنه حل کنید. یه مسئله خیلی کوچولو رو که فقط یه مسئله رو خودتون دونسته باشید حل کنید. آقا هی مشکل جامعه هم حل نکنه عیب نداره. شما الان وظیفه حل مشکل جامعه به شخص شما نیست. شما فعلا وظیفه رشد علمی خودتون رو دارید. تو رشد علمی یه مسئله اگه حل کردید، فردا دومی حل کردید، پس فردا سومی چیده. برای حالا من با خیلی اساتید که موضوعات میگم به شدت، حالا من موضوعم با برخی متفاوت دیگه، من جز کسی که به شدت گیر میدم تو رساله ها، میگم آقا این چی میکنه، آخرش چی؟ شما باید ایده داشته باشید. ایده یعنی یه دورنمایی از پاسخی که میخواید بگید. یعنی آدم وقتی بخونه انتظار داشته باشه این پاسخ یه چیزی به درد ما بخوره، ولی وقتی که نه نوآوری همه رو یاد گرفتن. رساله ما چون تحقیق تجربی نیست اکتشافی است، برای همین فرضیه نمیخواهد. این جمله کلیشه‌ای به شدت جمله غلطیه. نه دکتر پاکچی بحث مفصل سر روش تحقیق داره، میگه رساله های اکتشافی مال کسایی است که استاد تماما تو مرزهای دانشن، تو مرز دانش خود افق جدید باز کنه، وگرنه اکتشافی نمیشه اکتشافی باشه. یعنی عمده رساله ها اگه بخواد رساله باشه ده حد رساله جواب بده، شما ایده داشته باشید. ایده یعنی چی؟ یعنی یه پاسخ مقدر به این سوالتون که این پاسخ رو دیگران بشنون، میگن ببینیم واقعا چی بخواد بگه. خودت هم میخوای ببینی واقعا چی بخوای بگی، بعد میری بررسی میکنی این حرفه میتونه پاسخ باشه یا نمیتونه پاسخ باشه. اینا رو دوستان روشای آقای قمامی آقای اسلامی هم باشه درس دارید یا نه؟
من
این دو تا بزرگ خیلی بحث این ایده خوب کار کردن و نکات قشنگ توضیح از اینا بپرسید. ما رساله این خواهید بردارید به درد بخوره، به جای که موضوع بزرگ بردارید، موضوع کوچیک بردارید، صورت مسئله واضح، بزرگان سر این مسئله دعوا کرده باشند. تو دعوای بزرگان شو بزرگ میشید، یعنی وقتی چند 7 8 10 تا کله گفت، من وقتی از ملا صدر تا امروز با همه کله گوندا توی مسئله درگیر شدن، خب ذهن اینا رو دارم با هم میزنم دیگه، خودم الان این وسط میارم بار. خب اینم نکته دیگه سر چیز، آخرین نکته رو من بگم دیگه، این پرونده رو بندم. ببینید تقریبا این حرف هم از کلیه طرفم در اومد، عنوانش رو میذارم تقدم محکمات بر متشابهات. تو هر عرصه‌ای که وارد بشید یه محکمات داری یه متشابهات داری. محکمات یعنی چی؟ یعنی شما باشی و با فطرت خودتون نگاه کنید به مسئله، میفهمید مسئله اینه. متشابهات یعنی آدم اینه یا اونه یا اون یکیه. به خاطر وجود متشابهات دست از محکمات بر ندارید. مثال خیلی ساده دم دستی بزنم، خیلی مثالای فنی زیاد داره. ببینید تو حوزه معرفت امتناع تناقض از محکمات ماست، واضحه واضحه. حالا اگه یه حرفی زدن یه جوری شدش آقا تناقض رخ داد، نسبی‌گراها آقا این درسته اون درسته، این فضای نسبی‌گراها فضای رفتن تو متشابهاته. اون کره علم رو گفتم براتون دیگه، غالبا این سطح کره پر از متشابهاته، اما همین کره یه وسطی داره که محکماته. اون محکمات رو وقتی فهمیدید آقا بالاترین آدم اومدن محکمات از شما بگیره ندید بهشون. یعنی شما مولا صدرا گفته اینجوری، مولا صدرا گفته باشه واقعا این اینجوریه. یه مثال بزنم چیزا علامه طباطبایی، یعنی خیلی وقت بحثای کلاسیک ما رو ملزم میکنه به قبول اقوالی که این اقوال واقعا قول قابل قبولی نیستند. خدا نمیفهمه. علامه طباطبایی میگه که قضایای سالبه اصلا قضیه نیست، عدم الحکمه. چرا؟ چون مطابق، هر قضیه صادق باید مطابق داشته باشه، مطابق قضیه سالبه عدم، عدم هم که هیچی نیست. حالا که عدم هیچی نیست پس قضیه سالبه قضیه نیست، پس قضیه نداریم. آقای علامه امتناع تناقض عبده بدیهیات هست یا نه؟ این عبده بدیهیات قضیه است یا عدم الحکمه؟ تونست منظور رسونم؟ آقای علامه رو سر من جا داری ولی حرفت قابل قبول نیست. پس اون مبنایی که اول گفتی که این عدم، عدم هم یعنی این، اینجا شیشش گیر داره. این هشدار میده. من یه مدل که خیلی مبتلا بهه بگم دیگه، ببخشید چون چند دقیقه اغلب با تاخیر اومدید، من چند دقیقه اضافه بگم. این از لغزشگاه‌های مهم بحثای کلاسیکه. ببینید تمام بحثای کلاسیک یه هست داره، هستشون عیبشون هم هست. هست بحث کلاسیک این است که مطلبی که کلی طول میکشه بفهمید با سرعت میفهمید. عیبش این است که چون با سرعت میرید خیلی جا رو نمیفهمید. حالا چی کار کنیم تو این وضعیت؟ دشواری کار علمیه. یه با یه مثال میگم. ببینید شما الان دیگه اینا رو بلد دیگه که معقول، اولی، ثانی، منطقی، فلسفی. بلد این رو دیگه؟ خود نه رو دیگه کنست دیگه؟ شما نخوندید؟
نه،
خب ما چون فلسفه تقسیم بندی میکنن معقولات رو، معقول اولی ثانی، معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی. حالا زن خوبه اونایی که بلدن خیلی مسائل راحت تر میفهمن که کسی که بلد نیست کلی باید درش توضیح بدیم. مثلا شما اینایی که بلدن میگن با علیت معقول ثانی فلسفیه، اما کلی، جزئی، جنس، فصل اینا معقول ثانی منطقیه، اما مثلا انسان، پرتقال اینا معقول اولیه. بابا مثالش گفت خیلی راحت، قاطی هم نمی کنید. یعنی اگه یه کسی یه دانشجو طلبه‌ای داره درس میخونه بگه مثلا علیت معقول ثانی منطقی میگن بی سواد، خیلی دستبندی مفاهیم واضح میشه. بعد میگه آقا مثلا کانت فلان مشکلش این است که معقول ثانی فلسفه منطقی فرض کرده و و ده ها جا میتونید مش خیلی ها رو بگیرید. این نقطه قوت این تقسیمه که شما رو خیلی بره جلو. من تاریخچه‌شو میگم ببینید حالا این چقدر ما رو عقب میبره، یه جایی هم عقب میبره، در حالی که سرجاش جلو بردنش قبول دارم، یعنی کمکی که داره ما میکنه خیلی کمک خوبیه. اما چی شد این اصلا پیدا شد؟ ببین اولش با مفاهیم محسوس اینا مواجه بودن، صاحب همه انسان باش درگار دارن محسوسات دیگه. بعد فهمیدن آقا همه درکای ما محسوسات نیست، یک سری دیدن که محسوس نیست، بهش گفتن چی؟ گفتن معقول. کلی گذشت تا فهمیدن آقا چرا گفتیم معقول در مقابل محسوس. اینجا مثلا مخیله دارید، صور خیالیه دارید، اینا نه معقولن نه محسوسن. الان دیگه شما این رو بلدید. ولی از اول کل زحمت حالا من فعلا زحمت نمیگم. اول سالش فعلا نمیگم. اون نقطه اصلی بحث رو بگم. شما کتابای ابن سینا رو نگاه کنید، بیچاره میشه، بیچاره میشه. احکام معقول سالم رو میخواد توضیح بده. الان به شما راحت میفهمید چرا بیچاره میشه. چرا بیچاره میشه؟ چون آقا احکام معقول ثانی نداریم که. اینا دو دسته به شدت متفاوتن که هر کدوم ساز خودشو میزنه. کسی بخواد تو احکام اینا رو یک جا توضیح بده هم خودشو بیچاره میکنه مخاطبو. معلومه منظورم؟ ببینید چی؟
زمان هم باید فلسفی رو بگه یه وقتا بیره هم باید منطقش رو بگه.
آره همه چون دوتا بعدش زمان شیخ اشتاق فخرازه کی اولین بار این دوتا هم جدا میکنه دیگه همه فلاسفه نفس راحتی میکشند. احکام معقول ثانی منطقی به راحتی میگن، اما هنوز که هنوزه تو احکام ثانی معقول ثانی فلسفه میزنن سر مغز هم. بهترین تعریفی که خیلی ها میگن چیزه اون تعبیرش معقول سبزواره که میگه عروزش در ذهنه سرش در خارجه. آیه متحریف بری تو شهر مبسوط منظور مفصل میگه از مزخرفتری تعریف هست. بقیه فلاسفه‌گر از بهترین تعریف هست. چرا؟ چون به نظر من هنوز اینجا کشکوله. کشکول چیه؟ ببینید حالا نکته ها بگم. ببینید دو تا نکته تو ذهن ما هستی دو تا قاطی میشه بیچاره همون کنه. یکی اینکه بهترین تقسیم تقسیم سناریه درست یا نه؟ هست عقلیه. هر چیزی رو شما میتونی به خودش و عدم خودش هر چیزی یا انسانه یا لا انسان. مثلا چی؟ تو لا انسان مثلا پرتقال رنگ سبز 20 سانتی بودن قورباغه چی مثلا درست یا نه؟ همه اینا لا انسانند. درست تقسیم عقلی مهم رو دردش نمیره. اگه کسی بشه احکام انسان رو میدونیم چی؟ احکام لا انسان رو بگو برام چی میشه؟ هم خود تو بیچاره میکنی هم با خودت تو. چون لا انسان تنها حکم مشترک این است که انسان نیست. نه تو احکام ایجابی لا انسان رو برای من بگو. ببینید چه بلای سر ما اومد. گفته بگه که محسوس لا محسوس گفتن محسوس معقول. کلی بیچاره شد فهمه آقا یه مخیلی وسط داشتیم. بگه که بگن معقول اولی غیر اولی گفتن اولی ثانی. میخواستن احکام معقول ثانی در بیارن. بابا ثانی یعنی اولی نیست. همین یه دسته مشخص کشکولی خودش برای خودش. الان میگن منطقی کاملا واضحه. میگن منطقی فلسفی. تو فلسفی علیت داری، وجود داری، عدم داری، ماهیت داری. واقعا وجود، عدم، ماهیت، علیت نسبته، وجود نفسیه. این همشون یکیه؟ همشون در این که این نیستن مشترکن. اما خودشون یک کشکول بیدر و پیکری هن. چون ما از اول گفتیم معقول ثانی فلسفی اسم ایجابی باشیم براش تقدیم یک سره کردیم. یه دیگه بگم آقا هر عددی یا زوج یا فرد قبول دارید؟ ها؟ ها اشتباه میکنید قبول میکنید؟ آقا از شما سوال کنم دو و نیم زوج یا فرده؟ عدد پی زوج یا فرده؟
عدد طبیعی.
آها میگه عدد طبیعی. چرا قاعد از دو اول گفتی آره؟ چون اولی که عدد رو فهمیدن عدد فقط طبیعی میفهمیدن. اون روز هم که گفتن هر عدد یا زوج یا فرد راست میگفتن، چون غیر از عدد طبیعی عدد نمیفهمیدن چیه. حالا رفتی جلو صفرم، صفر زوج یا فرده؟ صفرم فهمیده عدد. آقا عدد باید شمارنده باشه، صفر که شمارنده نیست. اشکالی که خودما آقا میدونید صفر رو عدد نمیدونن، یک رو عدد نمیدونن. آقا انصافا صفر عدد، یک عدد نیست. دو نیم چی؟ عدد الفی عدد یا نه؟ معلوم عدده. این متشابه محت. آقا من عدد دو نیم عدده، الفی عدده، اما عدد فقط عدد طبیعی نیست. برای تعبیر کنید آقا یه حوزه از عدد است که شما میشناختی. حالا میری جلوتر این حوزه دیگر از عدد هست. خب اینجا شما اگه گفتی عدد بیچاره میشی چی بوده؟ اما همینطور که شما تقسیمت رو درست سنایی میکردی مشکل هست. گفتی عدد یا قابل انقسام برزوره یا قابل فردان نیست. فردینه دیگه. حالا اینجور بگم آیا دونیم چیه؟ میگه فرد. پیچه اینم فرد. تونستم منظور برسونم؟ ما ذهنمون دو تا خاصیت داره. یه خاصیت که تقسیم ثنایی دوست داره، دومی که از مفاهیم سلبی خوشش نمیاد میخواد ایجابیش بکنه. بعد که ایجابی میکنه میگه فرد. فرد یعنی چی؟ یعنی عددهای 1 و 3 و 5 و اینا. ایجابی کرده دیگه. وقتی ایجابی کرد هزار تا چیز بیرون میمونه. معقول اولی نه اولی. به جای که بگه نه اولی میگه ثانی. از مثالی که دیگه مال منه میتونه بحث انگیز بشه. آخرین مثال هم فقط بگم که تمامش کنم، من خودم اشکال دارم فلسفه اسلامی این مدل بحثش رو. آقا شما میگه هر چیزی، هر موجودی، هر چیزی که وجود داره یا مادیه یا مجرد، بیچاره کردی فلسفه رو خودت رو. چرا؟ آقا از روز اول هر چیزی یا مادیه یا مادی نیست. خیلی تفسیر درسته. میگه مجرد، اصلا احکام مجردات بگی. و تو احکام مجردات یک کشکولی درست میکنی، توی مجرداتت خدا رو میذاری، فرشتگان رو میذاری، صور ذهنی رو میذاری. یکی از صور ذهنی صور خیالیت، یکی از صور ذهنی صور متخیل است، یعنی با ذهن خود اصل شاخدان. آخه بی انسان اصل شاخدان رو خدا توی یه رده قرار میگیرند که مثلا مردون رو برسونن. اگه شما بگید نه مادی، درسته هم اصل شاخدار مادی نیست هم خدا مادی نیست، اما تو مادی نبودن اینه میکنه اینا تو یک رده واقعی قرار بگیرن. همون گونه که لا انسان موجب نمیشه که سبزی با 20 سانتی توی یه دسته قرار بگیرن. منظورم معلومه؟ ببینید این نکته من حالا حرفم بود وقتی وارد بحث شد گفتم محکمات، منظورم می بود آقا چون محکمات ماست تو فهم ما که خدا و خیال امر متخیله یه جور واقعیت نیست. فعلا فلسفه مجبورمون کرد اینو بگیم، چون اگه فلسفه اثبات کجا اثبات کردن؟ درست تو واضحات ذهن من است که جنس واقعیت ماهیت با جنس واقعیت علیت فرق میکنه، خیلی فرق داره. ببینید شما اگه میخواستید روز اول دستبندی کنی محسوس خیالی، صور خیالی با متخیله فرقشو بلدید دیگه. خیالی اینا به خیالی نزدیکتر نبودن تا به اینا، چون شما دوتایی رفتی اینا این دستبندی در اومد. وگرنه این منطقی کلن تو ذهن ماست، درست یا نه؟ خیالی هم کلن تو ذهن ماست. خب این دوتا خیلی تناسبشون بیشتر بود تو دستمندی، منتها چون به لحاظ تاریخ اینجوری رفتیم جلو اینو آوردیم اینجا گذاشتیم اونو گذاشتیم اونجا. ببین من که میگم از محکمات دست بر ندارید، یعنی اونی که تو ذهن خودتون میفهمید وقتی رجوع میکنید به خودتون میفهمید اینجوری نیست. برای تو تعلم، تفهم و تعلم، تعلم از هر چی استاد گفت بگی چشم، تعلم بگیر بذار ببین میشینه یا نمیشینه. نشست بگو چرا؟ چرا؟ ببین اگه من به شما بگم عدد منفی یعنی این دیگه، نمیگه چرا عدد منفی یعنی این دیگه. ولی چه میگم مثلا کل فاعل مرفوع، یا کل فاعل عرفا کل فاعل مرفوع به کار بردن، این چرا نداره. اما وقتی به شما میگم هر موجودی یا مجردی یا مادی، شما چرا مجرد؟ من قبول دارم هر موجودی یا مادی یا مادی نیست، چرا مجرد؟ چرا اینا رو یک کازه کردی؟ البته نمیگم بگیدا، چون آدم تو کم میگم، من خودم بعد از ده ها سال اینا رو کشف کردم برای خودم. ولی نکته کلی این بود حواستون باشه محکماتون از دستتون نگیرن. اگر هم هر زمان فهمیدی گرفتن برگردی اشکال نداره. ببین الان مخالفتی که مثلا امثال مرحوم مجلسی با مجردات داره، خب شما این مخالفتشو بخون حق داره. میگه آخه شما خدا رو پلی برقی اشیا میذاری، خدا مشترک داره با چیزای دیگه، جنس امر مشترک داره، اشکالشو بخونید. خب اگر روز اول شما بگید مجرد یعنی مادی نیست، علامه مجلسی خلاصه تو امور ذهنی محض رو مادی میدونی، فیزیکی میدونی، تونست منظور رو برسونن. یعنی اگه اون فضای چیز واضح بشه خیلی از نزاع خود به خود ریزش میکنه. ببخشید من یه مقداری طولانی شد، البته این مقدار شما جز علمای متأخر بودید در همیشه بعد. و سلام علیکم و رحمت الله. من انشاءالله جلسه بعد دیگه وارد بحث انسان شناسی میشم، اینم دیگه آخرین بحثم بود.